محضر عزیزان سلام عرض میکنم و شاد باش میگویم و آغاز سومین سال فعالیت بنیاد سهروردی رو به همه عزیزان و دوستداران و هواداران و مفیدان و مستفیدان خجسته باش میگویم و آرزوی توفیق روزافزون این بنیاد رو دارم و انتظار دارم که این شجره مبارکه که چون نهال نوپایی در خاک تاریخ نشانده شده است تنومند و سایه گستر شود و نسل کنونی نسلهای آینده به عنایت و توفیق الهی زیر سایه او بنشینند و میوه بچینند و تغذیه روحانی و معنوی کنند. ما هم جزو خادمانی هستیم که امیدواریم خدمت کوچکی کنیم و این کاروان رو به پیش برانیم و میراث صدقی انشاءالله برای آیندگان باقی بگذاریم. همچنین همه عزیزانی که شرکت میکنن و با شرکتشون این محفل رو گرم نگه میدارن و بر شتاب این حرکت می افزاید. پس از این مقدمه، سخنان امشب من تحت عنوان خادمان مخدوم است. ابتدا راجع به همین الفاظ شرحی عرض بکنم تا وارد شرح معنوی بشویم. خادم رو همه می دانیم که یعنی چی؟ مخدوم یعنی کسی که او رو خدمت می کنه. همیشه خادم در خدمت مخدومی است. اگر بخواهیم به عبارتها و الفاظ آشناتری سخن بگوییم، خادم یعنی نوکر، یعنی رعیت، و مخدوم یعنی ارباب. لذا خادمی داریم و مخدومی. مخدوم یعنی خدمت شونده و خادم یعنی خدمت کننده. این معنای واژگانی عنوان است. اما خادمان مخدوم چه مدلولی دارند؟ مدلولشان این است که بگردیم و پیدا کنیم در زندگی خودمان و در زندگی بشر در طول تاریخ و ببینیم چه نوکرهایی ارباب شده، چه خادم هایی که قرار بود نقششون خدمت گذاری باشد و ما اربابشون باشیم، اکنون نقش عوض کرده اند و اونها مخدوم شده اند و ارباب شده اند و ما خادم شده ایم و خدمت گذار اونها. این جا عوض کردن ها همیشه جالب و مهمه، مخصوصاً برای آدمیان هوشمند و برای آدمیانی که میخواهند به قول سقراط زندگی سنجیده بکنند و بدانند که جای هر چیزی در کجاست و جای خود رو در این جغرافیا به درستی تعریف کنند. مثال ساده‌ای از سعدی براتون بیاورم تا غرض من روشن‌تر شود. شعر مهم و مشهوری دارد سعدی، میگوید که خوردن برای زیستن و ذکر کردن است، تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است. در اصل خوردن برای این بود و هست که آدمی جان بگیرد، قوت بگیرد تا زندگی کند، اون هم یک زندگی انسانی، یک زندگی اخلاقی. اما رفته رفته چنان شده است که بیشتر مردم متاسفانه زندگی میکنن تا بخورن، تا بیشتر بخورن. تفریح در اصل برای این بود که آدمی جان بگیرد، قوت بگیرد برای اینکه کار جدی بیشتر بکند، نه اینکه سراسر زندگی خودش رو به لهو و لعب بگذراند. میبینید که چگونه یک خادمی نقش مخدوم پیدا میکنه، چیزی که باید زیر دست باشد زبر دست می شود و آدمی هم خورده خورده ملتفت نمی شود و رفته رفته به این تغییر نقش ها عادت می کند و تن به بندگی چیزی و کسی می دهد که قرار بود بنده او باشد، خدمت چیزی رو می کند که قرار بود در اصل خدمت گذار او باشد. و این چنین است که اساساً زندگی معکوس می شود، وارونه می شود، برای اینکه وقتی که خادم و مخدوم جاشون رو با هم عوض کردن و به یک دیگر دادن، یک وارونگی کلی پدید میارن و آدمیان رو هم در زندگی کردن به اون وارونگی سوق میدهن، عادت میدهن و یا حتی مجبور میکنن. خب این تعریف مقدماتی ما رو آماده میکنه برای ورود در اصل مطلب. من اینجا میکوشم چند تا از این خادمان مخدوم رو به شما معرفی کنم، اینایی که شما میشناسیدشون و هر روزه هم باشون سر کار دارید، یعنی هممون با اونها سر کار داریم و ارباب های ما شدن و ما خدمتگزارشون هستیم، ولی توجه و تفتت نداریم که چنین اتفاقی در زندگی ما افتاده است. و حالا اگر نمیتوانیم این ارباب ها رو به زیر بکشیم، که ظاهرا هم نمیتوانیم و مجبوریم که خدمتگزار اونها باشیم، به هوش باشیم که ارباب تازه‌ای نتراشیم یا به خیال خودمون خادمان تازه‌ای رو به استخدام نگیریم، مبادا اون خادمان ما رو به استخدام بگیرن و روزی اون چرا که پنداشته بودیم خدمتگزار ماست، ما خدمتگزار او بشویم و سرمایه و سود رو همه رو دربازیم و تباه کنیم. این کلان مطلبی است که من میخوام محضر شما عرض کنم. شما تعجب خواهید کرد این خادمان مخدومی که من براتون نام ببرم و شاید هم استنکاف کنید، زیر بار نرید، ولی چاره هم از قبول ندارید، برای اینکه به هر حال وضعشون و ماهیتشون و موقعیتشون چنان است که آدمی رو وادار به قبول. خب دیگه شما رو منتظر نگذارم. اولین این خادمان که خادم مهربانی هم هست، عبارت است از زبان. ما آدمیان زبان رو آفریدیم برای اینکه خدمتگزار ما باشه. ما به زبان احتیاج داشتیم و احتیاج داریم و بسیار احتیاج داریم و بدون زبان زندگی اجتماعی ما به هیچ وجه شکل و سامان نمیگیرد. اصلا زندگی اجتماعی رو میتوان زندگی زبانی نامید. این زبان چفت و بند زندگی ماست و ما رو به یکدیگر نزدیک میکنه و جامعه رو در حقیقت رشته ارتباطی بین افراد جامعه رو تشکیل میدهد و انصافا خدمتی هم میکند به ما. چنان که گفتم ما بدون او نمیتونیم ارتباط بگیریم با یکدیگر و از مکنونات ضمیر یکدیگر آگاه بشیم و بتوانیم زندگی بکنیم. اگر ماهیت زندگی کامیونیکیشن است، این کامیونیکیشن در بهترین جایی که متمثل میشود و خودش رو نشان میدهد در زبان است. در باب خدمتگزاری زبان لازم نیست من زیاد سخن بگم، همین که اکنون دارم با شما سخن میگم، این زبان خدمتگزار خادم رو به استخدام گرفتم که با شما سخن بگم و ارتباط بگیرم و مکنونات ضمیر خودم رو و ذهنم رو با شما در میان بگذارم. اما اگر شما بدونید که این زبان چگونه ما رو به خدمت خود گرفته، اون موقع در میابید که چندان خادم مهربان یا حتی ارباب مهربانی نیست و به ما ظلم میکنه. و اگر روزگاری خدمتی میکرد، الان صد برابر اون خدمت از ما داره بها میستاند و خدمتکاری خودش رو جبران میکنه. خب ما وقتی که زبان رو به وجود آوردیم، و البته هیچ کس نمیدونه زبان چجوری به وجود اومد و سخنانی هم که در این باب گفته شده سخنان چندان متقنی نیست، حالا ای حال گفته شد که زبان یه مرکبی است که ما سوارش میشیم و میتازونیم و به هر جا که خواستیم میرویم. اما چنان که گفتم به تدریج معلوم شد که این مرکب مرکب چموشی است و چنان نیست که سراپا در اختیار ما باشه و به هر جا که ما بخواهیم ما رو ببرد، بلکه به هر جا که او میخواهد ما رو میبرد. و کمترین اتفاقی که افتاده است این است که بین ما و او رابطه خادمی و مخدومی عوض شده، یعنی دیگه با هم معامله میکنیم. چنان نیست که او 100% حرف شنو باشه، یه جاهایی ما میدیم یه جاهایی میستانیم و این نگوشیشن رو به پیش میبریم. خب شما ببینید این سخنی که من میگم، مثال هایی میذارم براتون که متوجه بشید هیچ گزاف نیست این ماجرا. خود همین دروغ گفتن، اگر زبان نبود دروغ پدید نمی آمد. و شما ببینید که همین دروغ گفتن چقدر زندگی ما رو عوض کرده است و عوض می کند و می تواند عوض کند. زبانی که قرار بود در استخدام ما باشه و به ظاهر در استخدام ماست، اما می تواند علیه ما بشورد و زندگی ما رو بشوراند و کج کند و این کجاوه رو به بیراهه ببرد. خب دروغ گفتن متعلق است به زبان، بدون زبان نمیشه دروغ گفت. قدرت زبان قدرتی پیدا میکنه و از طریق قدرت زبانی شما میتونید سلطه‌ای بر دیگران بگیرید که افرادی که اون قدرت رو ندارن از اون سلطه هم بی بهره خواهند بود. شما دیدید خطیبانی و خصوصا سیاست مردانی که در سخنوری هم قوی هستن، اینا از طریق زبان به قدرت خودشون می افزایند و می توانند به مرادات گاهی نامشروع خودشون هم نزدیک بشن. در انگلیسی به سیاستمرد میگن استیتسمن. این استیتسمن هم به معنای مرد دولت است، دولتمرد، و هم آدمی که استیتمنت میده، یعنی میتونه بیان کنه، سخنور باشه و در سخنوری زبردست باشه. همچنین از معضلاتی که زبان برای ما پدید میاره، انواع لغزها و معماها، انواع استعاره ها و مجازها که ما با زبان پدید می آوریم و برای خودمون گره هایی که می تراشیم که با اونها باید بعداً واجب است که گره ها رو باز کنیم. ما با همین زبان فلسفه ساختیم، علم ساختیم، شعر ساختیم، ادبیات پدید آوردیم، هنر پدید آوردیم. همه اینا بسیار چیزهای نیکویی بودند، اما اینها چنان نبود که 100% خدمتگزار ما باشند. شما فکر نکنید فلسفه اونیست که تو فکر فیلسوفه، علم آنیست که توی ذهن عالم است، فلسفه آن است که به زبان آمده باشد. مادامی که یه فکری در ذهن شماست، جزو احوال شخصی شماست، مثل غم شماست، مثل شادی شماست، این فلسفه نیست، علم هم نیست، شعر هم نیست، هیچی نیست، یکی از احوال روحی شماست. اما همین که این رو در قالب زبان ریختید و این زبان اینجا مهمترین کار بود، آنگاه می شود فلسفه، آنگاه می شود علم، آنگاه می شود شعر، آنگاه می شود ادبیات. به قول یک کسی بود می گفتش چه بسیار کتاب ها که هنوز نوشته نشده است، چه بسیار سخنرانی ها که هنوز نشده است، یا دیگری می گفت چه بسیار آدم ها که هنوز به دنیا نیامد. اگر بخواید اونجوری حساب کنید، البته عالم عدم خیلی شلوغ‌تر از عالم وجوده، ولی اون فلسفه‌ای که به وجود نیامدن اصلا فلسفه نیستن، هنوز هیچی نیستن. همین که به زبان آمدن فلسفه، لذا زبان در حقیقت موجد این امور است، نه فقط قالب این امور. ما فکر میکنیم که زبان ما یه قالبی است که چیزهای از قبل آماده شده رو در او میریزیم. اصلا و ابدا اینطور نیست. این اشتباهی است که ما میکنیم. زبان به یک معنا فاعلیتی دارد که به این فنون فعلیت میبخشد، یعنی فلسفه رو فلسفه میکنه. و حالا شما ببینید همین زبانی که ما ساختیم که خدمتگزار ما باشد، وقتی که جامعه فلسفه به خودش میپوشد، اونگاه تازه در مقابل ما به استقلال می ایستن. یعنی من و شما وقت بسیار باید بگذاریم تا جمله فیلسوف رو معنی کنیم. هرچی هم با خودمون میگیم آقا این زبانمون خودمون درست کرده بودیم، این کلمات رو هم ما خودمون درست کردیم، پس این چرا در مقابل ما مقاومت میکنه؟ چرا تن در نمیده؟ و زبان همین استقلال پیدا کرده، خادمی است که الان مخدوم شده، ما باید خدمتش رو بکنیم. همین شعر حافظ رو شما بخونید، اولا هیچ کس نمیدونست زبان میتونه اینقدر زیبایی پیدا بکنه. هیچ کس روزی که زبان پدید آمد تصور این رو نداشت که چنین حالتی در زبان پیدا بشه، به این اوج از زیبایی و فصاحت برسه، ولی رسید. همین اوج از زیبایی و فصاحت اولا در ما مؤثر است، یعنی به ما شادی میده، به ما ذوق میده، به ما غم میده و حالت روحی ما رو صد مرتبه بالاتر و افزونتر میبره، ولی همون با ما هم در میپیچه و گاهی ما رو وادار میکنه که در خدمت یک غزل بنشینیم و مدتها وقت صرف کنیم، معنیش رو اکتشاف کنیم، استکشاف کنیم، حتی با دیگران به نزاع بپردازیم. من بگم برداشت من این است، شما بگید برداشت شما چگونه است، و همچنین و همچنین کتاب ها پر کنیم، ساعت ها وقت صرف کنیم برای اینکه این خادم ما اکنون دیگه خدمت نمیکنه برای ما. اکنون در حقیقت به ما میگوید که به خدمت من درآیید، خدمت کنید به من تا من قدری از معنا و از درون مایه خودم رو به شما بدهم. اینجوری به شما میگم، در جهان گذشته میگفتن ما دو جهان بیشتر نداریم، یکی جهان ذهنی و یکی جهان عینی. آدمی یا ذهن دارد و مغز دارد و افکاری دارد و اندیشه هایی در ذهنش داره، یا هم در جهان خارج اشیایی وجود دارن مثل میز و صندلی و انسان و حیوان و ماه و خورشید و ستاره و دریا و درخت و کوه و غیره. در جهان جدید فیلسوفان به ما میگوین ما سه چیز داریم، یکی جهان عین داریم، یکی جهان ذهن داریم، سومی زبان. اصلا زبان جهانی شده برای خودش، دیگه اون مرکب و مخدومی که شما فکر میکردید نیست، این نوکر پادشاه شده، رفته خونه خریده، یه قصر برای خودش درست کرده، یه جای مستقلی گرفته و حالا آدمیان باید به خدمت او درآیند. این که چیزی به نام فلسفه زبان به وجود اومده، این که چیزی به نام زبان شناسی به وجود اومده، این که چیزی به نام جامعه شناسی زبان به وجود اومده، همه اینا داره به شما میگه که زبان موضوعیتی پیدا کرده، استقلالی پیدا کرده. شما باید برید بشناسید تازه این زبانی رو که خودتون فکر میکردید یه روزی به وجود آوردید و از زیر و بمش و رازش آشنا هستید و آگاه هستید، حالا تازه باید برید خود این رو بشناسید. یعنی رفته رفته زبان استقلالی پیدا کرد، ساز و کاری در او بود که بر آفرینندگانش مکشوف نبود، و این پیش رفت و پیش رفت به صورت یک موجود خیلی عظیم پدید آمده است که البته ما هم باش داد و ستتی داریم و استفاده میکنیم، اما حقیقتاً بهترین مثال است برای اینکه شما یک خادمی لاغر نظاری رو مشاهده کنید پیش چشمتون که بدل به یک مخدوم سلطگر فربهی شده است که شما بر همه اون اصلا تسلط ندارید. ما همه فارسی زبانیم، آیا همه ما میتونیم مثل سعدی بنویسیم؟ ما همه فارسی زبانیم، همه لغت‌های فارسی رو ما بلدیم؟ ما 500 تا 1000 تا 2000 تا بیشتر لغت بلد نیستیم، اون رو روزانه هم می‌گردونیم. انگلیسی زبان هم همینطور، زبان فارسی خیلی فراختر از اونه، معلومات ما نسبت به اون قطره ای از دریاست و سخنگویان به هر زبانی همینطوره. من اگر در این باب بخوام سخن بگم، خب البته سخن به درازا خواهد کشید، امیدوارم که قصه روشن شده باشه برای شما که چگونه یک موجودی که حالت بردگی داشت، دستاموز بود، آفریده شما بود، تراشیده شما بود، تا مدتی هم به ظاهر فقط خدمت میکرد، چنان بزرگ بشه، چنان رشد کنه و چنان از شما استقلال حاصل کنه که گویی اگر شما هم نباشید زبان دیگه هست. جهان سوم که شنیدید که فیلسوف معاصر ما پاپر مطرح کرد، جهان اولی داریم و جهان دومی و جهان سوم یا World 3. این جهان سوم همین جهان زبان است، تقریبا همین حرف رو میزنه که جهان عین داریم که World 1، جهان ذهن داریم که World 2، و یه جهان سومی داریم که برای خودش مکانیزمی داره و ساز و کاری داره و میچرخه و میگرده. خیلی از معضلات رو همین زبان به وجود میاره، چه توی ریاضی، چه توی علم، چه در فلسفه، چه در منطق، همین زبان به وجود میاره. چیزی که قرار نبود برای ما این نقش ها رو ایفا بکنه، اما اکنون داره چنین میکنه. و بنابراین دیگه ما ایم و خادمی که مخدوم شده است و هرگز به جای پیشین خودش بر نمی کرده. این خادم دیگه الالعبد خادم خواهد ماند. به همین دلیلم یک استفاده کوچکی من اینجا بکنم، تراشیدن و پدید آوردن یک زبان دیگر حتی اگر ممکن باشد مطلوب نیست. ما به حد کافی زبان داریم در این عالم، به حد کافی خادمانی که مخدوم شده اند داریم، به حد کافی معضلاتی که این مخدومانی که قبلا خادم بودن برای ما پدید آوردن داریم. زبان دیگه نه پدید آمدنیست علی ظاهر و نه مصلحت است که پدید بیاید. کاری که ما میتونیم بکنیم این است که در دل همین زبانها به اندازهی که میتوانیم، اون هم که توانایی محدودیست، پیرایشی بکنیم، پالایشی بکنیم، اصلاحی بکنیم، پیشرفتی حاصل کنیم. چیزی بیشتر از این تقریبا در عهده ما نیست و مصلحت زندگانی انسانی ما هم نیست. خب بذارید من عبور کنم به خادم دوم، خادمی که او هم امروز مخدوم ماست و ما رو به خدمت و به نوکری گرفته است با کمال معذرت، و اون عبارت است از چی؟ از پول. خیلی شباهت به زبان داره. باز پول رو ما به وجود آوردیم. پول وقتی پولی که در دست آدمی باشه و برای مبادله و معامله صرف شود، و الا در دل کوها هر چه میخواد باشه، مثل زبان، مثل فکر که وقتی به زبان آمد فکر علم می شود، فلسفه می شود. خب آدمیان ابتدا از سیم و زر و بعد هم از پولهای کاغذی استفاده کردن که فعلا مرسوم است. تاریخچه این مطلب رو اقتصاددان ها خوب می دونن و اونها برای ما بیان می کنن، اما همین اقتصاددان ها هم به درستی می تونن برای ما بگن که این پول که زیربنای اقتصاد و روابط اقتصادی شد، بدل به چی؟ سیستم بیرحم مکاری شده است به نام کاپیتالیسم که همه ما خدمتگزار او هستیم، همه رو با بیرحمی تمام به کار گرفته است. خب خیلی چیزهای دیگه هم البته در کار بوده و نقش داشته برای اینکه به اینجا برسیم که اکنون رسیده ایم، که ما در این سیستم اقتصادی چنان هضم بشیم، چنان ذوب بشیم که فردیت ما و شخصیت ما چیزی ازش باقی نماند. اون فردیتی که مدرنیته بعدش رو میداره، اون فردیتی که همه از او سخن میگن و میگن با مدرنیته آغاز شده است، حقیقت چیز است که در سیستم های کاپیتالیستی به طور کامل حل و منحل شده است، ذوب شده، و آدمیان چون مهره های ماشینی به کار میروند و خودشون هم نمیدونن. البته منتقدان این نظام این رو به خوبی درک کردن، گفتن، نوشتن، اما راه برون شوی ما تا کنون نداریم و ندیده ایم. اگر مارکسیسم می آمد و پیشنهادی کرد و خواست که علاج کنه این مطلب رو، به ظاهر شکست برد. حالا در آینده چه اتفاقی میفته نمیدونم، فعلا که هممون اسیر این وضعیم. خب ببینید این پول از وقتی که به وجود اومد خادم بود، اما نفتی بود که روی آتش شهوات ما ریخت، به طوری که مخدوم شد، یعنی ما دیگه خدمتگزارشیم. خیلی دیگه پول رو برای اینکه خادم باشه نمیخوان، برای خودش میخوان و زندگیشون، یعنی تمول برای خودش یک موضوعیتی پیدا کرده است. امروز شما محال است بتونید با کسی سخن از قناعت بگید. یا آقای بود خیلی پای صحبت من میمد. من یه دو جلسه در مریلند که بودم راجع به قناعت سخن گفتم. بعدش اومد گفت بله من اومده بودم صحبت شما، ولی شما دیگه دارید موعظه میکنید. یعنی این حرفا جایی به دردی نمیخوره، کسی نمیتونه به کار بگیره. راستم میگفت. منم گفتم شما حق دارید. امروز از قناعت سخن گفتن اونم توی سیستم کاپیتالیستی میشه که مثلا به زبان مریخیا ما حرف بزنیم، اصلا نه کسی میشنوه نه به گوشی میره نه معناشو درک میکنن، برای اینکه زمانه چنان عوض شده و اون خادم چنان مخدوم ما شده که قابل درک نیست. و هزار مثال میشه جلوی آدمی نهاد که خب شما جواب اینو چی میدی، جواب اونو چی میدی، جواب اونو چی میدی. و واقعا توی این نظام فکری و مالی که پدید آمده فعلا بروشوی پیدا نیست. و این سیاست ما رو هم شکل داده، از این ثروت قدرت هم می آورد و بعد توی رای گیری هم تأثیر می گذاره، توی همه چیز تأثیر خودش رو می گذاره. این امر هم یعنی اونچه که ما او رو پول می نامیم و خونی که در تن اقتصاد روان است به اصطلاح، این بدل به مخدوم ما شده است. شما نگاه کنید که روزگارتون چقدر برای این مطلب صرف میشه، چه زیانهایی میبینید چه سودهایی میبینید، بعدم چه ذهنیتی شما پیدا کردید. دیگه کم کم مردم روزگار ما همه چیز رو با پول میسنجن. اصلا تمثیلهایی که میشود، استعارهایی که صورت میگیره، مجازهایی که به کار میره، اینا همه از این طریقه. بعد ریاضیاتی که پدید آمده است، حساب احتمالاتی که پدید آمده است، بانک‌هایی که پدید آمده، نهادهای اقتصادی که پدید آمده، همه اینا به دنبال یک چنین آفرینشی است که ما صورت دادیم، اما امروز خودمون در دام او افتادیم و نمیدونیم که ما رو به کجا خواهد برد. بازم من به عنوان مثال میگم، شما ببینید در زمان ما یه پول تازه خلق شد و اون یورو بود و این یورو هیچ سرنوشت روشنی ندارد. یعنی پول تازه خلق کردن هم معلوم نیست که خوش عاقبت باشه و به ظاهر می نماید که می تواند مسائل را حل بکنه، اما می تواند مسائلی به مراتب مشکلتر وجود بیاره. یه قلم همین تورمی که ما داریم مربوط به پولای کاغذیه. تورم تقریبا در پولهای نقره‌ای و طلایی وجود نداشت و اون روزگاران گذشته چنین پدیده رو اصلا تجربه نمی کردن. درست همطور که زبان دروغ رو با خودش آورد، این پولا تورم با خودشون آوردن و بعدم این تورم دیگه مشکلات و اقتضائات خودش رو داره. باری من اینجا هم زیاد نمیخوام وایستم، هرچه در باب کاپیتالیسم بگیم گفتیم و عیوبش رو هممون میدونیم. من یه وقتی اسمش رو گذاشتم ماکیاولیسم مسلح، برای اینکه اصل در کاپیتالیسم این هستش که مردم باید پول داشته باشن تا بخرن و خریداران و فروشندگان هم باید داشته باشن تا بفروشن و فروشندگان برای اینکه داشته باشن تولید کنندگان باید تولید کنن و تولید کنندگان اگه تولید کنن باید طبیعت رو بمکن و توفاله کنن. این خلاصه مطلب است. حالا اگر بنده پول نداشتم که بخرم به من قرض میدن، میگن این کارت اعتباری. از اون روزی که پول درست شد در سرنوشتش نوشته بود که یه روزی بعد کارت اعتباری به وجود میاد. برای اینکه من حتی وقتی نمیتونم بخرم به من بگن شما بخرید، ما به شما میفروشیم. برای اینکه اگر نفروشن فروشنده کار نمیکنه، فروشنده کار نکنه تولید کننده کار نمیکنه. اما این کارت اعتباری بهترین سندی است که به دست شما میدن تا طبیعت توفاله بشه و تمام هوا و زمین و آب و دریا آلوده بشه. دیگه این دیگه یه سیر خیلی ساده‌ای داره که من اقتصاد ندونم میتونم بفهمم. اونایی که خب اقتصاد دانن این قصه رو خیلی بهتر میتونن بفهمن. ما الان در روزگار زندگی میکنیم تقریبا بشر بیش از احتیاجش میتونه تولید کنه و میکنه، و بعد به خاطر اینکه این بیش از احتیاج رو که تولید میکنه بتونه به فروش برسونه باید همه رو مغروز بکنه. یه وقتی پای سخنرانی کسی بودم که راجع به تاریخ کاپیتالیسم کار میکرد، یه تعریف خیلی خوبی داد. گفت کاپیتالیسم رو هیچ کی تا حالا به درستی تعریف نکرده و من میخوام تعریف کنم. تعریفش خیلی ساده بود. گفت کاپیتالیسم یعنی زندگی کردن با پول دیگران، و واقعا هم درسته دیگه. یعنی دائما شما مغروز باشید و با این مقروض بودن احساس پولداری بکنی. ولی این مهم نیست که شما مقروض بشی احساس پولداری بکنی، آخرش عبارت میشه از توفاله کردن طبیعت. یعنی هی بخرید، هی مصرف کنید، هی مصرف کنید. اینا همین بلاهایی است که این نظام به سر ما آورده و میاره. گفتم بنده راه بنوشوش رو نمیدونم، نظریه پرداز اون هم نیستم، اما میتونم بگم که ماها خادمان یک نظامی شدیم، قرار بود او خادم ما باشه. از این بریم به یک خادم بدتری. یعنی اینا تا حالا بد نبودن، خادمان بودن که این روزگاری خدمتی هم کرده بودن، بازم امروز هم میتونم ازشون استفاده کنیم. خادم سوم عبارت است از تکنیک، عبارت است از صنعت. دیگه ما در این باب هر چی بگیم کم گفتیم واقعا. اینجا هم تو همین جلسات هم من فکر میکنم که سخن گفتم، حالا هم مایلم که اون رو به سمع شما برسانم. یادم یک بار پس از یکی از سخنرانی های من، یکی از عزیزانی که حاضر بود به من گفت که خب این عارفان به مردم زیان هم زدن، خیانت هم کردن، چقدر پیران و مرادهای دروغین بودن که ادعاهای کاذب کردن، مردم رو به دور خودشون جمع کردن و اباطیل یاد اونها دادن و عاقبت هم عمرشون رو تباه کردن، خرافاتی رو به اونها آموزاندن. خب این گله ایست که خود باره از عارفان هم داشتن، مولانا هم داشت، میگفت که هستن کسانی که بینوا از نان و خان آسمان سوی اون انداخ حقیق استخان، اون ندا داده که خان بنهاده هم نایب حقم خلیفه زاده هم. کسانی که خدا به تعبیر مولانا یه استخان هم پیش اونا پرت نکرده ولی به مردم میگوین که بیاین به ضیافت ما و سفره‌های بزرگ پهن میکنن، دور به دروغ و غذاهای دروغین به مردم میخورانن. من در پاسخ اون دوستمون گفتم بله درسته این توریست، ولی شما فکر بکنین چند تا حالا عارف یا چند تا پیغمبر دروغین مثلا آمدن و چند نفر رو گول زدن، چند نفر رو گمراه کردن، عمرشون رو تباه کردن. گفتم شما این رو بسنجید با هلاکت‌هایی که به دست تکنولوژی جدید صورت گرفته است، به دست علم جدید صورت گرفته، علمی که هم داستان است، هم پیمان است با تکنولوژی و به دبستان بسیار گرم و وسیقی با هم دیگه دارن. گفتم اصلا قابل قیاس نیستن اینها با هم دیگه. ملاحظه کنید بشر از روزی که بود و به وجود آمد، آره صنعتگر بود، آدمی رو گفتن حیوان ابزارساز. دورانهای اولیه که خب خیلی صنایع ساده داشت، تا رفته رفته پیشرفته تر شد، به هر حال سنگ تراشی یاد گرفت، خونه سازی یاد گرفت، شمشیر ساخت، خنجر ساخت، سپر ساخت و وسایل شخم زدن و کشاورزی ساخت و امثال اینها، وسایل آب از شام بیرون آوردن ساخت، تا خورده خورده رسید به اینجایی که امروز رسیده است. خب اینکه آیا صنایع یک پیشرفت متوازنی داشتن تا به اینجا رسیدن، البته محل کلامه. دیدم یه جمله خیلی خوبی یکی نوشته بود که الکتریسته از پیشرفت صنعت شمع سازی درست نشد، یه بریک بود، یه رابچر بود، یه گسست بود در تاریخ صنعت، در تاریخ اکتشافات علمی، که دیگه بر همه چیزهایی که از جنس شمع و چراغ نفتی و اینا بودن پیروز شد، غالب شد و به جای اونها نشست. یه کلام از وقتی که الکتریسته آمد به میدان، خب صنعت رو و تکنولوژی رو رونق بسیار داد و علم هم که آمد خب همچنین، و به تدریج ما به اینجایی رسیدیم که اکنون رسیدیم. صنعت امروزه به تمام معنا از ما پیشی گرفته است و به معنای کامل کلمه آدمیان رو در خدمت خودش در آورده و واقعا یک حیات مستقلی پیدا کرده. علل خصوص این ربات ها که دارن خورده خورده به میدان میان، آینده این روباتیکس آینده وحشتناکی است. شما فکر کنید که پس فردا 10 سال دیگه تو خیابون یه ربات هایی بیان و برن که شما اصلا نمیدونید چجوری با اینا کامیونیکیت بکنید، ولی قبل از اون همین وضعیتی که ما الان داریم و درش داریم زندگی میکنیم، چه جور الان ما این تکنولوژی ایمنی رو از ما ستانده است، پرایوسی رو از ما ستانده است. ما آدمیان واقعا از این حیث با خوشبختر از پیشینیان نیستیم. در گذشته اگه هیچی نبود پرایوسی وجود داشت، این آدمیان خودشون بودن و خودشون اون روی که جزء خصوصیات اونها بود، اموری که رازهای اونها بود، همه اینا محفوظ میبود. امروز ما دیگه آشکاریم، اوریانیم، بیپردهیم و چشمهای بسیار نگران ما هستن. حیات ما، فکر ما تحت تأثیر آنهاست. تکنولوژی نگاه کنید، تلویزیون ساخته که ما فکر میکنیم که خیلی چیز خوبیه، ولی شما فکر کنید که از طریق تلویزیون شما چقدر آزادی فکرتون رو دست میدید. اینا چنان تزریق میکنن، چنان تلقین میکنن. در گذشته شما دوست داشتید پای سخنرانی یا وعظ و منبر یک کسی میرفتید یا نمیرفتید، ولی امروز وعظ و منبر آوردن تو خونه شما. و کاشکی هم همش وعظ و منبر بود، هزار افسانه دیگه است، هزار مفسده دیگه در روح است. و این فقط حالا تلویزیون نیست، هر چیزی که از در و دیوار میپاره، سیاست رو به شما تزریق میکنن، دین رو به شما تزریق میکنن، اخلاق رو، خیر و شر رو، همه چیز رو. و اون چه که ما دم از اون میزدیم که مدرنیته وعده آزادی به مردم داده است، حقیقتاً با پدید آمدن این سیستم های تکنیکی و کاپیتالیستی چه اثری از آزادی باقی مانده است؟ یک هوسی، یک خیالی، یک فانتومی از آزادی شاید مانده باشد که آدمیان فکر میکنن. و الا این مخدوما، این ارباب ها آزادی رو از ما گرفتن. حرف من این است که شما استبداد رو و دیکتاتوری رو در دیکتاتوری اوریان سیاسی نبینید، در دیکتاتوری مخدومانی ببینید که یه روزی خادم شما بودن و بنا بود همواره باشن، اما چنان جهش کردن، جست زدن و بالا رفتن که بالا سر ما نشستن. و اینا هستن که دیکتاتوری واقعی بر ما میکنن. زبان اگه شما نشناسینش تا اعماق ذهن شما نفوذ میکنه و پیچش های خودش رو به شما منتقل میکنه. و اون چرا که ما آزادی فکری، استقلال فکری، قدرت فکری میگیم و میخواهیم، اینا رو مخدوش میکنه حقیقتا، مگر اینکه شما برای سلطه داشته باشید. پول عیناً همین کار رو با شما میکنه. و از همه بالاتر قصه تکنیکه، تمام بشریت رو عوض کرده است و قدرتی سر برآورده است که این قدرت آدمیان رو به حال پیشین خودشون باقی نگذاشته، تا زوایای ذهنشون و خانه هاشون و ضمیرشون نفوذ کرده است، امنیتشون و طرز تفکرشون رو هم به دست گرفته. این رو فقط من نمیگم، پاره از منتقدان مدرنیته خیلی جلوتر از ما به این نکته پی برده بودن که متاسفانه مدرنیته به وعده های خود وفا نکرده است. چون یکی از وعده هایی که مدرنیته به مردم داد فردیت بود، این پاک از بین رفته است. یکی از وعده هایی که مدرنیته داد آزادی بود که مهمترینش آزادی سیاسی و آزادی فکری بود. تقریبا هیچ اثری از اینها باقی نمانده است. و تکنیک با این شیوه هایی که پدید آورده توانسته است که ماها رو به نحو غیر ملموسی تحت تأثیر خودش قرار بده و ما رو به راه خودش بکشاند، به اون طرفی ببرد که خودش میخواهد. من میدونم که برای بعضی از ماها حتی شنیدن این سخنان سخته. یعنی ما احساس میکنیم، من هر وقت این صحبت رو کردم میدم یه دی به من میگن آقا شما چرا اینها رو میگید؟ صنعت همه به ما خدمت کرده، هواپیماست، ما راهی به که در گذشته و 6 ماه میرفتیم الان در 6 ساعت مثلا طی میکنیم، یا این ماشینی که ما به زحمت در گذشته مثلا یک کفاش میشست در طول روز 10 جفت کفش مثلا میدوخت، الان با یه ماشین شما میتونید 10,000 جفت کفش خرید بدید در همون زمان و غیره و غیره. اینا البته مخفی نیست بر ما، اما حرف من این بود که یک سخنرانی هم در دانشگاه واترلو تحت عنوان داشتم نعمت ناتوانی، توانایی همیشه نعمت نیست، گاهی نقمت است، گاهی عذاب است، گاهی بلاست. من این شعر سعدی رو میخوندم که چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. میگفتم ما یه معلمی داشتیم که به ما ادبیات یاد میداد، به این شعر سعدی که رسید گفت اگر من به جای سعدی بودم میگفتم که چگونه شکر این نعمت گذارم که دارم زور و آزاری ندارم. خب ما اون موقع بچه بودیم، شکرون بودیم، به به ایشون از سعدی بهتر میفهمه و شعر او رو چه خوب اصلاح کرد و تحصیل. بزرگتر که شدیم احساس کردیم که نه، سعدی خیلی ظاهرن بیشتر میفهمیده. برای اینکه که دارم زور و آزاری ندارم یک ایدئاله. بیشتر کسایی که زور دارن آزارم دارن. کم میشود که شما زورمند باشید و بتوانید خیشتنداری کنید و قلدری نکنید و از زورتون سوء استفاده نکنید و دیگران رو به بند نکشید و رأی خودتون رو تحمیل نکنید و از دیگران خدمت نخواهید. کم می شود. بعدم بر اون کم که نمیتوان بنا کرد، نمیتوان به او قانع شد. وقتی که این نرم شد، وقتی که در دست همگان قرار گرفت، این زور دیگه همگانی می شود، یعنی همگی به بردگی کشیده می شود. این اتفاقی است که در روزگار ما افتاده است. ما عقلی پیدا کرده ایم به تعبیر بعض از فیلسوفان که به اون میگن عقل تکنولوژیک یا عقل ابزاری. این عقل تکنولوژیک چیه؟ این عقل ابزاری چیه؟ اینسترومنتال ریزه یا تکنولوژیکال ریزه. یعنی آدم اصلا به همه چیز به چشم یک ابزار نگاه کنه. این عقل ابزاری رو تکنولوژی به ما داده، بعد ما اینو نسبت به آدمیان هم پیاده کردیم که هر کسی به فکر استخدام دیگران باشه و به ابزار گرفتن آنها. ببینید عقل ابزاری یا عقل تکنولوژیک عبارت است از اینکه شما به هر چیز طبیعت نگاه کنید، بگوید که من از این چگونه استفاده کنم. میگم گاهی هم خوشایند است. امروزه یه دی میان به ما میگن آقا این سوخت‌های فسیلی که اینقدر موجب آلودگی هوا میشن، ما میتونیم خورده خورده اینا رو کنار بذاریم، مخصوصا در کشورهایی که آفتاب زیاد دارن مثل ایران، مثل ترکیه، مثل کشورهای آفریقایی، و به جای اونها از چی استفاده کنیم؟ از این جنراتورهای خورشیدی که آفتابی که هم تو مفت و مجانی میتابید، خب ما یه گیرنده‌هایی بگذاریم و انرژیشو بگیریم، حرارتشو بگیریم، آب باش گرم کنیم، حمام بریم، نمیدونم کارهای دیگه بکنیم، به ظاهر هم خیلی خوبه. اما شما به این فکر کنید که این حرف از کجا در آمده، یعنی مبناش چیه؟ مبناش اینه که چرا خورشید همطوری بتابه و به ما نوکری ما رو نکنه، به ما خدمتی نده، همطور بذاریم بتابه، همونطوری که ما از امواج دریا میتونیم استفاده بکنیم، همونطوری که میتونیم از آبی که از ارتفاع بالا میرزه پایین استفاده کنیم و از صد و بعد توربین بگذاریم و بعد الکتریسته بگیریم، از این تابش مفت و مجانی خورشید هم استفاده. یعنی عقل تکنولوژیک مادر این تفکر است. همین عقل تکنولوژیک از دنیا رو به هم ریخت، یعنی این نفتا رو سوزوند و فضا رو آلوده کرد، حالا این رو به ما داره یاد میده، ولی پشت سر اینا این تفکر وجود داره. خب این تفکر همون تفکری است که آدمیان رو بعد به استخدام گرفت، به طرف ساختن بمب ها هم میره، به طرف ساختن هواپیماهای مافوق مدرن هم میره و به طرف ساختن ذهنیت ها برای اینکه به فلانی رأی بدید، به فلانی رأی ندید. یعنی همه اینا، این عقل تکنولوژیک و صنعتی تو همه این حوزه ها کار میکنه و جهان تبدیل میشود به یک جهانی که در حقیقت به چیزی جز قدرت، جز سلطه، جز تسلط بر دیگری، جز به خدمت گرفتن نمی اندیشد. من و شما هم وقتش توی حوزه های ویژه خودمون این چنین فکر می کنیم. من یه وقتا فکر می کنم آموزه های عارفان ما در جهان جدید خیلی بیشتر از گذشته به کار می آید. عارفان ما در گذشته هرگز در چنین محیط های استبدادی به معنای که دارن به کار میبرن زیست نمی کردن. نه زبان اینقدر مستبد بود، نه پول اینقدر مستبد بود، نه تکنیک اینقدر مستبد بود، خیلی آزادتر زندگی میکردن. ما خیلی فخر میفروشیم به اونها که ما تو دوران حقوق بشریم، ما در دوران آزادی هستیم، دوران دموکراسی هستیم. اما شما به عمق اینها برید، مستبدها و دیکتاتورهای نهانی پدید آمدن که ما رو به خدمت گرفتن. من البته این دریافتی که از تکنولوژی گفتم براتون، عقل تکنولوژیک و عقل ابزاری، چیزی که دیگران گفتن، هایدگر گفته، از اون شود که هابرماس گفته، بذارید من رأی خودم رو هم بگم. یک اصطلاحی وجود داره، داشت نزد گذشتگان فیلسوفان، میگفتن ما طبع داریم و قصر داریم، قصر با قاف و سین، نه قصر با قاف و سین. طبع یعنی اون چه که به طبع رخ میدهد. فیلم مثلا میگفتن افتادن سنگ به زمین مطابق نظر اونا به طبع رخ میدهد، خود به خود رخ میده. یا اگر آبی رو در جای بالایی بگذارید به طبع سرازیر میشه. یا اگر یک جسم گرمی رو در کنار یک جسم سردی بذارید، حرارت به طبع از گرمتر به سردتر منتقل میشود و هاکذا، چیزهایی رو که میدانیم. در مقابلش معتقد بودن چیزهایی وجود داره که قصریه، یعنی قاف و سین، یعنی غیر طبیعی یا غیر طبیعی است. اگر شما سنگی رو به بالا پرتاب کنید، میگفتن این حرکت قصریه، یعنی سنگ گویی که خودش دلش نمیخواد به بالا بره. هزار سالم رو زمین باشه، روی زمینه، مگر کسی این رو پرتاب کنه به بالا، اینو میگفتن حرکت قصری. گذشتگان میگفتن این که خورشید به خیال اونا دور زمین میگرده، به طبع میگرده، خودش میگرده. امروزی ها میگن زمین که به دور خورشید میگرده به طبع میگرده، یا به قصر، به قصر میگرده. جاذبه خورشید زمین رو میگرداند. اگر به خود زمین باشه و این جاذبه ولش کنه، رها میشه، زمین میره به ناکجا، آباد، ما نمیدونیم کجا. ولی فعلا این جاذبه به منزله زنجیرهایی دست و پای زمین رو بسته و به دور خودش میگرداند. سنگ هم که به زمین میاد، از نظر امروزی ها به قصر میاد، یعنی جاذبه زمین میکشدش، خودش نمیاد، برخلاف تصور گذشته ما. یعنی بسیاری از اون چیزهایی که گذشتگان طبیعی حساب میکردن، امروز در علمی که به من و شما میآموزانن قصری محسوب میشه، جبری محسوب میشه. در واقع اصلا طبیعت دیگه طبیعت نیست، طبیعت یعنی اون چیزی که به طبع رخ میده. ولی علم جدید به من و شما میگه تو طبیعت چیزی به طبع رخ نمیده، همه چیز به جبر رخ میده. گوش میکنید، این درسی که شما ها توی دانشگاه خوندید، توی کتاب ها خوندید، مهندسی خوندید، فیزیک خوندید، شیمی خوندید، اینا یه چیزی رو مخفیانه وارد ذهن شما کردن که من امشب بخواب اون رو تازه رازش رو آشکار کنم. اینا به شما گفتن درسته شما طبیعت شناسی خوندید، ولی یه اسم کاذبی بوده، طبیعتی در کار نیست، به طبع چیزی رخ نمیدهد، همه چیز به جبر رخ میدهد. من و شما که اینجا رو صندلی نشستیم، فکر میکنیم خودمون نشستیم، جاذبه زمین ما رو نشونده. اگر این جاذبه رها بشه، کلمون به تاق میکنه، درسته؟ قصه این است دیگه. یعنی طبیعیات، گذشتگان علم خودشون رو میگفتن طبیعیات. من یه جایی نوشتم این طبیعیات امروزه دیگه نیست، بعد بگن قصریات با همون اصطلاح خاصشون، یعنی قاف و سین، یعنی غیر طبیعیات، یعنی ضد طبیعیات. میدونید این حرف یعنی چی؟ یعنی این علم جدید چی تو کله ما کرده؟ جبر رو، زور رو، قصر رو، با طبیعت روان شدن رو نه، بلکه ضد طبیعت موضع گرفتن. توجه میکنید چه عرض میکنم؟ به شما میگوید که هر چه که رخ میدهد به زور چیز دیگریست که رخ میدهد و طبیعت این چنین میچرخه و میگرده. اگر زمین است که به دور خورشیده، اگر حرارت است که از بالا به پایین سرایت میکنه، و اگر هر چیز دیگری است، یه چنین اتفاقی پشت سر اوست. چیزایی که تو بدن انسان هست، حالا گذشتگان نمیگفتن خون در بدن میگرده، اطلاع نداشتن از این مطلب، ولی مثلا نبض رو اطلاع داشتن، میگفتن نبض حرکت طبیعیه، این حرکتی خودش صورت میگیره، نمیگفتن توی شاه رگ هاست یا توی سرخ رگ ها. امروز خب همه ما میدونیم مال گردش خونه و گردش خونی که جبریه، یعنی اگه قلب نزنه این خون نمیگرده، فشاری اونجا هست، تلمبه‌ای هست و هاکذا و هاکذا. یک مثال شما نمیتونید امروز در علم نشون بدید که یک دانشمندی به شما بگه که این به تب بره بخونه. این علم قصرشناس، قصر بنیان هم پیمان تکنولوژی شد. تکنولوژی که زور میگه به طبیعت، تکنولوژی که چیزی رو از تو طبیعت میاره بیرون که خودش اگه خودش بود بیرون نمیومد. این نفت رو کی آورد از توی طبیعت بیرون؟ این گاز رو کی از توی زمین آورد بیرون؟ ذهنتون به این طرف نره که اینا کارهای خوبی بود، من هم به خوب و بدش کاری ندارم. این بمب اتم رو کی ساخت؟ کی این رادیوم میتونست در کنار هم یا پلوتونیوم اینقدر بنشینه تا به یک کریتیکال مس برسه که بعد دیگه بتونه انفجاری حاصل کنه؟ اینو کی درست کرد؟ اینا هیچ کدوم تو طبیعت نبود. کی زور گفت به طبیعت؟ علمی که اصلا بر زور گفتن بنا شده، یعنی توی طبیعت چیزای زوری رو میبینه نه چیزای طبیعی رو. کمتر جایی به شما این رو میگن که دانش جدید، علم جدید، خواه فیزیک باشه، خواه شیمی باشه، خواه ترمودینامیک باشه، هر چی میخواد باشه، با همه اطلاعات محدودی که بنده دارم، اینا همشون در مقام قانونسازی به دنبال این چیزا رفتن. طبیعیات به شما یاد نمیدن. یه علمی که حکایت از زورگویی طبیعت میکنه با یک تکنولوژی که عین زور گفتن به طبیعت است و به زور نیروهای طبیعت رو در استخدام میگیره و چیزهایی رو جابجا میکنه، چیزی رو در کنار چیزی مینشاند که اونگاه اون چیز خاصیت منفجر پیدا میکنه، تا قبل از اون انفجار رو نداشت. و همچنین که جلو بریم، این همپیمانی، این خواهر و برادری بسیار طبیعی صورت گرفت و امروز این دوتا، یعنی علم، علم زورشناس و تکنولوژی زورگو، چنان با هم همپیمان شدن که ما آدمان بیزور رو در چنگال خودشون گرفتن و این سرنوشت ماست در این روزگار. و این خادم، این نوکر، ببینید چه اربابی میکنه بر سر. بدترین اربابی اینه که ذهنیت ما رو هم به نوکری خود داده است، به خدمت گذاری. یعنی ما داریم خدمتش رو میکنیم، بهترین جوانای ما همشون توی آیتی کار میکنن و توی این به اصطلاح اینفورمیشن تکنولوژی و تو الکترونیک و توی چی و و هر روز هم البته اکتشاف تازهی، ولی بگید هر روز یک زنجیر تازهی اینا کشف میکنن یا میسازن برای پیچیدن به دست و پای مردم، زنجیرهایی که ما به راحتی اونها رو میپذیریم و زهرهایی که به شیرینی قند اونها رو میخوریم و فکر نمیکنیم که آینده ما چگونه خواهد شد. شاید شما بگید ما راجع به اینم کاری نمیتونیم بکنیم. واقعش هم همینه. منم نمیدونم میشه راجبش کاری کرد یا نکرد. من یه وقتی خیلی پیش از این یه مقاله نوشته بودم تحت عنوان صناعت و قناعت و در اونجا گفته بودم خلاصه این مفهوم قناعت رو باید به میدان آورد. صناعت 30 سال پیش من نوشتم یک اکسپوزیشنی در ژاپن بود، من اونجا رو رفتم و دیدار کردم و به دنبال او نوشتم. مورد انتقاد زیادم واقع شدم، خداییش من هنوز نتونستم اون فکر رو رها کنم. راه حلی من برای صنعت، برای کاپیتالیسم ندارم، اصلا چنین ادعاهایی نمی کنم. اما میفهمم که یک اتفاقی افتاده تو عالم، تو عالم بشریت که ما ازش غافلیم و اگر یک جهد همگانی درباره صورت نگیره ما رو به هلاکت میریم. اخیراً هم دیدم که آقای هاکینز گفته بود که این زندگی بشر روی زمین 1000 سال دیگه بیشتر دوام نخواهد کرد. اگر با این سرعت که میریم زودتر تا دره خواهیم رسید. نمیدونم چه خواهد شد، البته خداوندم تقدیر خودش رو داره. اما اینو میتونم بگم که ما تو زندگی های شخصیمون، زندگی های خانوادگی خودمون میتونیم این رشته های اسارت رو کمتر کنیم و حقیقتا اینطور آزادانه تن به اینها ندیم و راحت‌تر تا راحت‌تر بتونیم فکر کنیم، تا راحت‌تر بتونیم عمل کنیم، تا درس آزادی رو به نسل‌های بعد به فرزندان خودمون بیاموزانیم و از وسایلی که واقعاً در زندگی میشه استفاده کرد از اون ساده ترینش اگر حاجت ما رو برمیاره فراتر نریم. من میدونم امروز به هر حال نمیتونیم بدون اینا دیگه، این مثلا دیگه زندگی امروز با اینا تعریف میشه، ما که نمیتونیم مثلا 500 سال پیش زندگی بکنیم، اما آدم آزاد اون هستش که بعضی از جبرهایی رو که بر پای اون نهاده شده است به اختیار خودش بگسله و از بعضی چیزا بتونه راهی پیدا بکنه. ببینید شما ممکنه توی شهری یا کشوری به دنیا اومدید، یه روزی ممکنه آزادی شما حکم کنه که من کی گفته که من در اینجا به دنیا اومدم همینجا بمیرم، میتونم جامو عوض کنم. سعدی ها به وطن گشه حدیثی است درست، نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. خیلی خب، یه رأی است، یعنی یک نوع آزادگی است که آدمی از خودش نشون میده. اگر شما فکر کنید ما از این جبرها زیاد داریم که میتونیم یکی پس از دیگری اینها رو بکسلیم، خب در این زمینه ها هم باید فکر بیشتری بکنیم. من البته خیلی بحث تجویزی نمیخواستم بکنم که ما چه بکنیم چه نکنیم، هر که بر خودش میتونه تصمیم بگیره، اما آگاه باشیم از اینها. خب حالا این منو میرسونه به یه نکته مهمتری. فرصت ما بله اندکی فرصتی باقیست و اون که یکی دیگه از خادمانی که مخدوم شده، یعنی از نوکرهایی که قرار بود نوکر باشه ولی ارباب شده، عبارت هست از ایدئولوژی و توسعا دین. در اینجا هم ما باید بیندیشیم، اون سه مثال پیشین باید ما را آماده کرده باشه برای فهم بهتر و بیشتر این مقوله که چگونه یک ایدئولوژی که آمد تا به ما خدمت کنه، به بشریت خدمت کنه، گره ها رو باز کنه، خودش بدل شده است به یه گره بزرگ که حالا ما باید گره های او رو باز کنیم. خب این ما باید بفهمیم اینجا که یه چیزی اشتباهی اتفاق افتاده، something has gone wrong، و اینجا باید دوباره ببینیم جای علت و معلول عوض شده، جای خادم و مخدوم عوض شده، چه اتفاقی افتاده و حلش کنیم. ملاحظه کنید همین مارکسیسم در زمان ما در واقع مثال خیلی خوبیه. دینها از یه جایی به بعد همین سرنوشت رو پیدا میکنن. همه اینا رو باید ما خیلی به هوش باشیم. بالاخره ادیان آمدن برای اینکه هدایت کنن مردم رو، یعنی خدمت کنن، یعنی راه راست رو بهشون نشون بدن، یعنی انسانیت به اونا بیاموزانن، یعنی حسن روابط انسانی رو تعلیم بدهند و بالاخره با دین زندگی کردن زندگی رو آسان‌تر کند تا بی دین زندگی کردن و آدمی رو سعادتمندتر کنه. غیر از اینه، ادعای همه ادیان، همه ایدئولوژی ها این هست، اومده گره ای از زندگی شما، از فکر شما باز کنه. خب اگر این خودش یه روزی تبدیل به یه گره ای شد، توجه میکنید این وقت ما باید فکر کنیم که بله ما اینجا هم یکی از اون جا به جایه های نقش رو پیدا کرده ایم و قبل از این که به اسارت او در بیان این رو بتونیم حل کنیم. یه وقتی از اینجا شروع کنم، یک کسی از من میپرسید راجع به این که مثلا آیا خداوند بازم دین تازهی میفرسته، آیا وقتش نرسیده؟ گفتم اولا این که پیامبر اسلام گفت که من خاتم النبیینم، این دقیقا به این معنا بود که خداوند به این نتیجه رسیده که دیگه پیغمبر نفرسه، چون دیده هرچی بیشتر فرستاد مشکلات بیشتر شد، هزار ظاهرا تجربه الهی به این نکته منتهی شده است که اولین فرستاد، دومی گفت اونجا خب یک سوالاتی پاسخ نایافته باقی مونده که دیگر بفرستیم، هی دید نه، ظاهراً هم نزاع‌ها بیشتر شده و هم پرسش‌ها افزون‌تر شده، هم گرفتاری‌ها فراوان‌تر شده. این که خودش دیگه این دری رو که باز کرده بود بست و گفت دیگه از این در پیغمبری بیرون نمیاد، درهای آسمان بسته شد. اگر هم پیامبر اسلام به این نتیجه رسیده بود که بر زیرکی او بعد آفرین گفت، یعنی فهمیده بود که حال و هوای تاریخ یه جور دیگه است، پس از این پیامبری نمیاد، نمیتونه بیاد. نه اینکه نمیتونه، ادعای پیامبری نخواهد کرد. خب کردن و میکنن، دیشب هم اینو اشاره کردم، اما یخشون نمیگیره و نگرفته. لذا اونی که خداست و زمام عالم در دست اوست، اونی که پیامبر بود و تیزبینی ها و روشنبینی هایی داشت، اینا خوب تشخیص دادن که علاج ادیان این نیست که دین تازه بیاد. همچنان که گفتم علاج صنعتی نیست که صنعت دیگری بیاد، علاج زبان این نیست که زبان دیگری بیاد. اینا چون مرض تو خودشونه، هر جور دیگرش هم بیاد باز همون بیماری رو تولید میکنه و بیرون نمیره. اینی که خب این خاتمیت ادیان خودش یک نویدی بود، یه مژده‌ای بود. مولانا خیلی نکته مهمی رو داره، میگه که این ادیانی که خدا فرستاد مثل عصا که به دست نابینایان داد، او عصا تان داد تا پیش آمدید، ولی این نابینایان از یه جایی به بعد یادشون رفت که این عصا برای این بود که به دست بگیرن و راه بپیماین، مبادا در جو بیفتن، مبادا در چاله بیفتن و امثاله. فکر کردن که این ابزار جنگه، شروع کردن عصا رو به سر و روی هم کوفتن. چون عصا شد آلت جنگ و نفیر، اون عصا را خرد بشکن ای زریر. زریر یعنی کور، نابینا. ای کور، وقتی که عصا تبدیل به آلت جنگی شد و اسلحه جنگی شد، بشکن این عصا رو. دیگه عصا عصا نیست، دیگه نقش اصلی خودش رو بازی نمی کنه. او برای خدمت به تو بود، الان بدل شده است به آلتی برای کشتن تو. چون عصا شد آلت جنگ و نفیر، عصا را خرد بشکن ای زریر. ببینید ما یه مارکسیسم رو دیدیم در زمان خودمون، اونایی که مسن‌ترن از این واقعه آگاه‌ترن و به خوبی می‌دونن که خب یه ایدئولوژی آمد. من در خیرخواهی خیلی از کسانی که بانیان او بودن تردیدی ندارم، افرادی بودن حقیقتا برای خدمت به بشریت، برای حل معضلاتی که آدمیان داشتن، برای اون فشار استخوان شکن کاپیتالیسم و امثال اینها قیام کردن و خواستن آدمیان رو نجات بدن. یه ایدئولوژی فراگیر تازه پدید آوردن و متاسفانه تبدیل شد به یک آلت قتاله، یعنی همون عصا شد آلت جنگ و نفیر و خب زیر بار خودش، زیر سنگینی خودش شکست، همراه با جهد و جهادی هم که دشمنانش کردن و عاقبت او رو از پا انداختن. پدید آوردن یه ایدئولوژی تازه‌ای، حتی اگر ممکن باشه به گمان من به دلیل این تجربه های تاریخی نیکو نیست. اتفاقا بیشتر کسانی که هوشمندانی که در نقد مارکسیسم کتاب نوشتن الا ماشاءالله هزاران، خب من یه وقتی خیلی به مارکسیسم توجه داشتم و خیلی آثار درجه اول و درجه دومشون همه رو میخوندم و خودم هم در اون با قلم میزدم. بسیاری از کسانی که در نقد مارکسیسم از موضع انسانی قلم زدن، شکایتش این بود که مردم دارن فدای این ایدئولوژی میشن. یعنی دقیقاً حرفشون این بود که این خادم مخدوم آدمیان شد، خودش اصلا تبدیل به یه چیزی شده که او باید بماند. دیگه حالا ما نمانیم یا بمانیم دیگه مطرح نیست، ما بدبخت بشیم یا خوشبخت بشیم مطرح، او بماند. گفت سر خم می سلامت شکند اگر صبور. اونی که آمده بود که آدمیان بمانند، آدمیان سعادتمند بشن، تبدیل شد به یک مخدومی، به یک خدایی که دیگران باید در پای او قربانی بشن. ولی این سرنوشت فقط مال یه ایدئولوژی بشری نبود مثل مارکسیسم. ما باید انصاف داشته باشیم، خیلی از ادیان در تاریخ همین سرنوشت رو پیدا کردن، یعنی خادمانی بودن که بدل به مخدوم شدن. و اینجا خصوصا اون جای دقیقی است که فاجعه رخ میدهد. خب این فرقه های مختلفی که در ادیان پدید میان تا حدودی طبیعی است، یعنی نمیتوان جلوگیری کرد، اما از وقتی که به سر و روی یکدیگر میکوبند، که این به سر و روی یکدیگر کوبیدن هم تقصیر روحانیان و رهبران مردم است، برای اینکه مردم عوامی کارا نمیکنن مگر اینکه پیشوایانشون یادشون بدن. مقلدان مقلدانن، یعنی از رهبران و پیشوایان تقلید میکنن، اونا یادشون میدن لعنت بکنید، اونا یادشون میدن به جنگ اونا برید، اونا یادشون میدن اونا رو مرتد بشمارید، کافر بشمارید، خونشون رو مباح بشمارید و غیره و غیره. و رفته رفته گویی که آدمی مطرح نیست این وسط، یه چیزی مطرح است که به نام او آدمیان باید کشته بشن، به نام او آدمیان باید طرد بشن، تحقیر بشن، و اون چیه دیگه معلوم نیست، یه چیزیست توی هوا. در حالی که اگر ما به این بیاندیشیم که همه اینا اومده بودن به ما خدمت بکنن و ما امروزم باید خدمت و خیانتشون رو نسبت به خودمون بسنجیم. من این حرفی رو که یه عده‌ای می‌زدن و بعضیا براشون گران می‌اومد که دین وسیله است نه هدف، من خیلی می‌پسندم. این سخن درستی است. ادیان وسیله ان، جای هدف رو نمی‌گیرن، خادم ان، جای مخدوم رو نمی‌گیرن. منظور از خادم این نیستش که اومده تا اینکه من به خدمتش بگیرم، اومده تا اینکه در خدمت سعادت ما آدمیان من حیث المجموع باشه. و یکی از نگاه‌های روشن فکرانه به دین همین است که این نقش رو همیشه ملاحظه بکند که آیا دین داره نقش عوض میکنه، داره خودش یه اربابی میشه که روی کرسی مینشینه و دیگران رو به خدمت میطلبه، یا اینکه همچنان یک نقش مهربان خدمتگزار رو داره بازی میکنه، در دل و جان مردم داره رخنه میکنه و اونها رو آماده یک زندگی سعادت مندانه میکنه. شما اگر دین رو فقط به روحانیان بسپرید، من همیشه گفته بودم که دین عظیمتر و عزیزتر از آن است که به روحانیان سپرده شود، برای اینکه اسباب دکانداری میشه و دکاندار فکر منافعش. توجه میکنید شعری که حافظ گفت نشان مرد خدا عاشقی است، با خود دار که در مشایخ شهر نشان نمی‌بینم. عاشقی نشان مرد خداست، ولی در مشایخ شهر چیه؟ کاسبی. نشان مرد خدا عاشقی است، با خود دار، یعنی بین خودمون باشه، چون اینو نمیشه بیرون گفت، همون مشایخ شهر میان و سر ما رو میبرن. نشان مرد خدا عاشقی است، با خود دار که در مشایخ شهر نشان نمی‌بینم. کار دین بزرگتر از آن است که فقط به متولیان رسمی دین سپرده شود، برای اینکه اونا هم دین رو و هم شما رو به خدمت خودشون میگیرن، مخدومانی میشون که ما باید خدمتشون بکنیم. خب از این حرف من چی بیرون میاد حقیقتش؟ یعنی من چه نتیجه میخوام بگیرم؟ چند تا نتیجه میخوام بگیرم. یکی این که ایدئولوژی تازه نباید ساخت. خلاصش اینه، ایدئولوژی که در ناصیه او خوانده می شود که آدمیان رو به خدمت می گیره و خودش مخدوم میشه و چیزی که اونجا فراموش میشه آدمی است. هر چه رو که آدمی پدید میاره با این مقیاس باید بسنجیم که چقدر خدمت به دیگران میکنه یا چقدر اسباب سلطه بر دیگران میشه. شما هم یعنی تکنولوژی رو راحت میتونید اینجوری مورد داوری قرار بدید. خیلی از چیزایی که امروز به وجود میاد اسباب سلطه است، واقعا ابزار قدرت هست. ممکنه ما به به و چهچه بگیم، ولی بالاخره اینه دیگه، اینه، و باید به هوش بود و این هوشیاری رو به دیگران هم تزریق کرد. خب این نکته اول. نکته دوم این که در مورد ادیان چی کار باید کرد. این ادیانی که به فساد افتاده اند و متاسفانه چنین سرنوشتی پیدا کردن که به جای خادمان مخدوم شدن، به دلیل اینستیتوشن هایی که پدید آوردن، به دلیل اینکه ریلیجن ارگانایزد شده، متولیان رسمی پیدا کرده، تفسیر رسمی از دین پدید آمد، یه دین تازه بعد آورد، نه این کار نباید کرد. این همون ضررهای بده. از درون بعد اصلاحش کرد، بعد پیرایشش کرد، باید او رو به نقش خادمیت برگردوند و از مخدوم شدن او باید جلوگیری کرد. این مخدوم شدن به دست کسانی صورت میگیره که خودشون میخوان مخدوم باشن، خودشون میخوان ارباب باشن و خودشون رو با اون دین آیدنتیفای میکنن، یکی میکنن، تا اینکه بتوانن مخدومیت فروشی کنن و از دیگران خدمت بطلبن. نباید اجازه داد هیچ کسی با دین یکی بشه، متحد بشه، آیدنتیفای بشه و مخدومیت خودش رو به مخدومیت دین تسری بده و از دیگران طلب خدمتگذاری بکنه. و در مرتبه سوم اینکه اساساً در پدید آوردن چیزها ما معمولاً به خلاقیت و ابتکار همیشه خوش آمد میگیم، که خوش آمد گفتن هم داره، اما این یادتون باشه نه هر مخلوق شما همیشه مخلوق میمونه، پس فردا ارباب شما میشه. ما نباید، من این رو گاهی برای شما نقل کردم که مرحوم اقبال لاهوری خیلی طرفدار خلاقیت بود و میگفتش که ذکار تو اگر چیز صنعی براید گناهی هم اگر باشد ثواب است. میگفت حتی در گناه کردن اگه ابتکار بکنی یا من جریمش رو میدم، من عقوبتش رو میکشم، برای اینکه بالاخره یه گناه ابتکاری کردی. ما یه معلم داشتیم، معلم ریاضی من بود، خدا رحمتش کنه، تو دبیرستان میگم من همیشه تو خونه میگم که این چه قرمه سبزی میپزین و قیمه، اینو که از 100 سال پیش بوده، یه غذای تازه خودتون ابتکار بکنید. ما اصولا ابتکار کردن رو ارزش مطلق بهش میگیم. این چیزیست که بعد درش تجدید نظر کنیم. خلاقیت خب خیلی خوبه، خداوندم احسن الخالقینه، اما این یادمون باشه مثل تکنیک که مخلوق ماست، مثل سیاست که مخلوق ماست، مثل پول که مخلوق ماست، مثل ایدئولوژی که مخلوق ماست، آفریده ماست، قرار است که خادم ما باشه، با یه جهش میتونه مخدوم ما بشه. یعنی ما میتونیم به بدبختی آدمیان آینده کمک بکنیم. افزودن و افزودن بر آنچه که هست به نام خلاقیت ارزش مطلق نداره، یک نظارت عقلانی هم بر او لازم است. در اینجا هم مثل هر جای دیگه افراد مذموم است و اعتدال واجب است. و من اون شعر مولانا رو دوباره میخونم که چون عصا شد آلت جنگ و نفیر، اون عصا را خرد بشکن ای ضریر. عصا رو ما ساختیم اما عصا نقش دیگری پیدا کرد. یادمون باشه که هر نوآوری میتواند مثل اساسازی باشه که بعدن این اساها بدون اجازه گرفتن از شما تبدیل به آلت جنگ و نفیر بشن، تبدیل به شمشیر و نیزه بشن و خون خلاقم رو بریزن. چنان مباد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون. میرسیم به بخش دوم برنامه. حدود نیم ساعت برای پرسش و پاسخ وقت داریم. خواهش میکنم که دوستان به نوبت بیان و پرسشاشون رو طرح کنن تا در خدمتشون باشیم. آقای دکتر بفرمایید.
عرض سلام و خوشبخت مجدد دیدارتون. دکتر شما در رابطه با سه تا خادم اول که مخدوم شدن، یعنی زبان و پول و صنعت تکنولوژی، به نظر میرسه طوری صحبت کردین که ماهیت و یک ویژگی ماهوی اینها رو اجتناب ناپذیر میکرد که از حالت خادم بودن به مخدوم شدن در واقع برسن. و این به نظر در رابطه با اینکه چه کارشون هم باید کرد گفتیم که نمیشه کاری کرد.
عاجزم.
آیا این امر در رابطه با دین هم صادقه؟ یعنی آیا یک ویژگی ماهوی در این ایدئولوژی در دین وجود داره که اون از حالت خادم بودن تبدیل به مخدوم میکنه؟
بله، خب سوال نیکویست. من البته تعبیر ماهوی و ذاتی حالا شاید خیلی در ادبیات من وجود نداشته باشه، ولی حالا هرچی که هست، من اتباقا با سخنی که گفتم در باب این که روشنفکری دینی، یعنی کسانی که متولیان رسمی دین نیستن، از راه دین ارتزاق نمی کنن و غمخوار دینند و غمخوار دیندارانند در واقع، نه دین، اینا وظیفه اصلیشون عبارت است از همین که مبادا دین نقش عوض کنه و از خادم بودن قدم به مرتبه مخدومی بگذاره. تمام مطلب همینه. و اگر واقعا ما به یأس برسیم در این باب، بنده به یأس نرسیدم، اگر کسی به یأس برسه، اونگاه دیگه تکلیفش این میشه که فقط تماشاگر باشه. ولی من گمان میکنم که امید هست و میتوان چنان کرد که این خادمی همچنان محفوظ بمانه و سرویس بده دین به بشریت، به جای اینکه از اونا فقط سرویس بگیره و زندگیشون رو واقعا شکل انسانی و سعادتمندانه بده. کوشش هایی هم که در این راه میکنیم و میکنند به خاطر همین مقصود و مبتنی بر همین تشخیصه. اگر این نباشه خب آدمی دیگه راهش رو ادامه نخواهد داد و فکر دیگری خواهد کرد. اما حرف من اینه، من در سخنانم گفتم راهش این نیست که ما یه دین دیگه بیاریم، این نمیشه. راهش هم این نیست که این رو رها کنیم، این دین رو، برای که این آلردی وجود داره و نقش آفرینه. با رها کردنش شما نمیتونید خیال خودتون راحت بکنید، چون اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بچینی گناه هست، درسته؟ اگر میبینید که یه ارباب بیرحم زورمندی آمده و یه عده رو به بند کشیده، شما نباید بگید که خب من رومو اون بر میکنم و نگاهشون نمیکنم. نمیشه دیگه، ما گرفتار شدیم، ما گرفتار این ارباب شدیم، ما باید این رو مهربانش کنیم تا میتونیم از زورگویش کم کنیم، چون راه دیگری نداریم. یه عده خیال خودشون راحت کردن، میگن ما قبول نداریم و به راه دیگری میریم. یه عده که اومدن میگن ما دین ستیزی کنیم، من این راه رو قبول ندارم. دین ستیزی جواب نمیده و تخریب بیشتر میکنه. قبول کردن مطلق هم جواب نمیده. ما نمیتونیم زیر بار هر چه که به نام دین میگن و هر زوری که به نام دین میگن بریم. دین تازه هم نمیتونیم بیاریم و نمیخوایم بیاریم و خدا هم به ما نگفته و همچه مأموریتی نداده و واقعش هم قائلیم که دوران خاتمیته. یعنی دیگه تاریخ و حال و هوای تاریخ پذیرای دین تازه نیست. شما فکر کنید همه چیکار میکنه تو این جغرافیایی که من دارم ترسیم میکنم؟ تنها راهش این استش که از درون شروع کنه به یک تحویلی و تحولی که اتفاق میمونی بیفتد. و اون اتفاق میمون این است که این خادم در جایگاه خادمیت خودش بمانه و هوس مخدومی نکند. این خلاصه راه حلیست که ما داریم و تا امروز هم کوشیدیم که بر همین نهج و بر همین سبیل عمل کنیم. شد
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از صحبت خوبتون، خوشحالیم که شما رو دوباره توی تورنتو می‌بینیم. من دو تا سوال مطرح می‌کنم، یکیش کلی‌تر یکیش شخصی‌تر میشه. سوال اولم اینه که در مورد
صداتون کمه به نظر
کنم، روشن نیست؟ نه
چرا؟
در میان همه راه‌حل‌هایی که من فکر می‌کنم میشه در مورد وضعیت کنونی فکر کرد، روی یه چیز من فکر می‌کنم خیلی باید تمرکز کنیم و اون تفکر انتقادیه. تفکر انتقادی از اون بابت الان مهمه که هم از لحاظی که ما با کمیت دانش روبرو هستیم و هم با کمیت دستاوردهای انسانی، و فکر میکنم بیش از هر زمان دیگه ای ما نیاز داریم که بتونیم یک نگاه انتقادی به رابطه خودمون با جهان، با معارفی که هست، با دستاوردهای جهان بکنیم. میدونم این عنوان کلی و کلانیه، ولی تصور میکنم از یه جا به بعد رهگشاست و اتفاقا خیلی از چیزهایی که شما گفتید رو من فکر میکنم میشه بخشی از این تفکر انتقادی دونست. یعنی یک نگاه انتقادی به رابطه خودمون با جهانی که توش داریم زندگی میکنیم، و خب این رابطه بهینه نیست. یعنی هممون شاید بپذیریم که بهینه نیست و میتونه بهتر باشه. میخواستم یه مقدار در این مورد اگه نکته هست بفرمایید. نکته دوم که گفتم یه مقدار شخصی تره، من یادم میاد بکنم سال 72 بود یه بار اومدم مسجد امام صادق، یادش بخیر، تو شمال تهران، صحبتهای شما رو گوش کردم. اتفاقا موضوعش خیلی شبیه همین موضوعات بود و اونجا شما اشاره کردید به این که بله تو دنیای جدید خیلی ایراد هست، ولی باید همه این ایرادها رو متناسب با توانایی انسان سنجید. یعنی تو مثالی که زدید در مورد دو تا جنگ جهانی بود، گفتید این دوتا جنگ خیلی صدمات به بشر زد، ولی خیلی اشتباه ما مقایسهش کنیم با جنگ هایی که مثلا با شمشیر و با نیزه بوده. بالاخره جنگ هایی بوده که توش عظیمترین تکنولوژی های بشر بوده، به همین خاطر باید توانایی بشر رو در نظر بگیریم. میفهمم و میدونم که و پیگیری کردم صحبت های شما رو و مقاله های شما رو، میدونم که نگاه شما به غرب بدبینانه تر از قبل شد، یعنی از 22 سال پیش. و وقتی علت یابی میکنم دو تا علت براش در نظر میگیرم. یک علت فکر کنم همه ما مشترکه، بالاخره شما 15 سال یک مرتب تو غرب زندگی کردید مثل ماها که اینجا هستیم. خود منم واقعا بعد از مهاجرت نگاهم به غرب فکر میکنم نگاه عینی تر و واقع بینانه تری شده، یعنی منتقدانه تر شده نسبت به غرب. این یه نکته. نکته بعد این که فکر میکنم دستاوردهای غرب، خب میدونید واقعا ما توی زمینه تکنولوژی هر چند سالی یه بار میزان پیشرویمون چند برابر میشه، دو سال سه سال اینجور میگن، و این بالاخره خطرناکتر کرد. یعنی من فکر میکنم یه بار شما گفته بودید که اگه ما بخوایم دنیامون رو بشناسیم، دنیای جدید رو، باید علم جدید رو بشناسید. تصور میکنم باید علم تکنولوژی که جدید رو بشناسیم، یا تکنولوژی علم محور رو بشناسیم. یعنی اینقدر دنیای ما تحت تاثیر این. خلاصه اینکه من این دوتا موضوع رو، دوتا علت رو به عنوان اینکه شما نگاهتون به غرب یه مقدار بدبینانه تر از 20 سال پیش شده برجسته میدونم. فکر میکنم اولیش یا حتی دومیش در مورد خیلی از ماها هم مشترک باشه. دوست داشتم نظرتون رو بدونم.
این شما گفتین دیگه، ما چی بگیم؟ میشود
که حالا راجع به تفکر انتقادی، خب سخنتون صحیحه و من کاملا طالب و مروج تفکر انتقادی هستم، گرچه این تفکر انتقادی هم افراط و تفریط خودش رو داره و در اونجا هم خب من نکته های منتقدانه گفتم که بازم در دل و در درون تفکر انتقادی می گنجه. علی‌ای حال همینه، ما اگر این رو فرو بگذاریم دیگه هیچ ابزار دیگری نداریم و به همه چیز باید به چشم انتقادی نگاه کنیم و از تقلید و از ارادت ورزی و از اینا هم بیایم بیرون. ولی کسی که میخواد یه زندگی عقلانی بکنه، و الا زندگی غیر عقلانی آدم دست ارادت به کسی بده، مرید بشه و پیرو بشه، خیلی از یه جهاتی آرامش بخش هم هست، خیلی هم خوبه و نه خودش گریبان خودش رو میگیره نه گریبان کسی دیگری رو میگیره، راحت زندگی رو سپری میکنه. ولی اگر در فکر نجات دیگران باشه، اگر در فکر بهبود امور باشه، حتی اگر در فکر جواب دادن به خودش باشه که من چرا به فلان چیز عقیده دارم، چرا فلان حرف رو میزنم، چرا نمیزنم، خب اینا باید برای خودش اقلا روشن باشه که چه کار داره میکنه. لذا من کاملا موافقم و اون میتونه که کار ما رو پیش ببره. یکی از کارهایی که روشن فکران میکنن همین ترویج تفکر انتقادی است که خب امیدواریم بکنن، البته انتظار میبریم ازشون که این کار رو بکنن. اما اینکه من به غرب بدبین شدم، نمیدونم حالا بدبین شدم، و شما آخه در مورد خودتون گفتید که واقع بین تر شدم، به من گفتید بدبین تر شدم، مثل که شما به بنده بدبین تر شدید. حالا علی‌ای حال یه چیزی هست این وسط، یک تغییراتی کرده. بله منم فکر میکنم واقع بین‌تر شدم و در حال هم زندگی در اینجا و هم قبل از او، به هر صورت آدمی است فکر میکنه، چشماشو باز میکنه و بیشتر گوش میده، بیشتر میخونه، بیشتر تأمل میکنه و تجربه های زندگیش رو و ابزرویشناش رو به کار میگیره. خب ما هم که با کسی، با نظامی الحمدلله عقد اخوتی نبستیم، نه با کاپیتالیسم، نه با غرب، نه با شرق، نه با حکومت اسلامی، نه با شیعه، نه با سنی، هیچی. و بنابراین به هر حال خب تأمل میکنیم، امیدوارم که آزادانه تأمل کنیم و محصول این تأمل ها رو هم با دیگران در میان میگذاریم. همینطوره، یعنی من شاید فکر میکردم که مفاهیمی، خصوصا مفاهیم و تئوری هایی که در غرب وجود داره، اینا میتواند که آدمی رو سریعتر به سعادت برسونه. امروز احساس میکنم که اونا یک جنبه های نیک داره، یک جنبه های بد داره. و متاسفانه آدمی که همیشه راغب‌تر است به اینکه اون خوی حیوانی خودش رو تثبیت کنه، از این تئوری‌ها اون وجوه بدترش رو اختیار می‌کنه و مورد استفاده قرار میده و خب به همین جاها کشیده میشه که میشه. در این حال من همچنان بر اون قول پیشینم هستم که ما نباید طالب بازگشتن به جهان پیشین بشیم، به دوران کلاسیک، دوران ما قبل مدرن، چون نشدنیست واقعا، نشدنیست. یک دوم هم این که همچنان که بارها گفتم من اصلا مطمئن نیستم که بشر قدیم سعادتمندتر از ما بوده، همچنان که مطمئن نیستم بشر امروز سعادتمندتر از پیشینیانه. پس ترجیح بلا مرجح هست اگر ما بگیم برگردیم به گذشته. ما در این جهان زندگی میکنیم، به دنیا آمدیم و به قدر وسعمون باید بکوشیم اگه میتونیم گرهی بگوشاییم، اگه عیبی رو میبینیم اونو گوشزد بکنیم و اگه قدم مثبتی میتونیم برداریم و هرچی خودمون رو به مبانی فکری نزدیکتر کنیم، انصاف رو، بیطرفی رو، قناعت رو، ارزش‌های خیلی عالی انسانی رو از نو تعریف کنیم و دوباره به میدان بیاوریم و آدمیانی که در اثر سیستم کاپیتالیسم تنها ارزششون آزمندی شده و طمع‌کاری و حرص زدن بیشتر برای یه زندگی که تعلقات بیشتر داره و اون رو عین خوشبختی میشمارند، این رو باید افشا کرد، این رو باید نشان داد که زندگی ساده‌تر آدمی خوشبخت‌تر است، حرص کمتر آدمی خوشبخت‌تر است، وارستگی بیشتر، آزادگی بیشتر. اینا چیزایی است که جهان ما رو اون طرفو سوق نمیده متاسفانه و اینا رو بیشتر تبلیغ کنیم. وقتی هم که به داخل خودمون نظر میکنیم، یعنی داخل کشورمون، دیکتاتوری‌های اونجا، استبداد‌های نهان و آشکارش رو بهتر بشناسیم، بهتر معرفی کنیم، بلکه قدم مثبتی برداشته باشیم که هم رضایت خلق در اون باشه و هم رضایت خالق.
بفرمایید. سلام و خسنه باشین. مرسی، ممنون بابت سخنرانیتون، به خاطر خادم و مختوم که خیلی انقدر خوب و منظم بود. من سوالی که داشتم این بود که رسیدیم به یه نقطه‌ای که فرمودین ممکنه هر چیزی که خلق میشه ممکنه هم خادم باشه و هم مختوم، و فرمودین این که خب ایدئولوژی جدید مطرح نکنیم یا اینکه هر چیزی رو که مطرح کنیم بیتر کنیم که چقدر ممکنه خادم باشه و چقدر مختوم. خواستم بدونم، من فکر می‌کنم این کار خیلی شاید نشدنی باشه، چون وقتی که یه ایده به صورت یک نطفه مطرح میشه ما نمی‌دونیم تا کجا پیش میره. و مثلا فرض کنید مثلا تکنولوژی رو که زدین، اون موقعی که مثلا الکتریسیته خلق میشه آدم مطمئن نیست بعدش چه اتفاقی میفته، واسه همین این مثل میمونه که مثلا من مثلا در ادامه سخنرانی شبتون بگم که مثلا نظریه سمیبصر قرآن رو مطرح نکنیم، ممکنه ایمان یه سری رو سست کنیم. و خواستم ببینم که چجوری آدم باید اولویت کنه قبل از اینکه یک چیزی رو توضیح بده.
بله، البته این اولویت کردن کار دشواریست و من هم همیشه شما رو به کارهای دشوار دعوت میکنم. کارهای آسون خودتون بلدین، احتیاجی نیست که من بگم. ببینید، درست میگید، در یه مواردی این کار مشکله، ولی یادتون باشه، من یادآوری کنم به شما که وقتی نوبت به ساختن بمب اتم رسید، تعداد زیادی از دانشمندان به جمله خود شخص آینشتاین اینا نامه نوشتن و اینا مایل بودن که این بمب ساخته نشه. همه تکنولوژیش در اختیار بود، اما دیگه اون شهوت بشر، اون طمع او و اون قدرت جویی و سلطه‌گری او بالاخره بردشون به طرف اینکه بمب اتم ساخته بشه. و بعد دیگه از اون هم الان مخبازه بمب اتم بود، بعد بمب هیدروژنی و بعد چه بود چه بود که دیگه امروز ما نمیدونیم واقعا چه سلاح‌های وحشتناک و شیطانی در اختیار این قدرت هاست. یه جاهایی میشه، نه اینکه نشه. یه جاهایی هم البته خب بله مشکله، یعنی به قول شما یه کشفیست، یه جرقیست، یه نکتهیست، یه دفعه به ذهن یه دانشمندی میاد و خودش هم نمیدونه که این عاقبتش چه خواهد شد. اتفاقا علم هم یکی از اون خادمان مخدومه، یعنی علم هم بنا بود که به ما خدمت کنه و از گذشته این آفت رو شناخته بودن که یه دهی به جای این که علم اونا رو خدمتشون رو بکنه، علم یه ابزاریست برای اینکه قدرتی به دست بیارن و بر دیگران سلطه‌گری بکنن یا از دیگران احترام بطلبن، دیگران رو تحقیر بکنن، خلاصه از این جور چیزا، یعنی همیشه سوء استفاده کنن از علم. و غرض بود که علم آدمی رو متواضع‌تر کنه، برای عده‌ای چنان شد که اونا رو متکبرتر کرد و امثال اینا. خب تکنولوژی هم همینطور. من حرفم این است که این ارزش‌های مطلقی که ما به بعضی از چیزها دادیم، این ارزش‌های مطلق معلوم نیست که این چنین باشن. ما در اینجا هم به یه معنا اسیر تبلیغات زمانه خودمون شده ایم، تبلیغاتی که ناسنجیده اینا رو برگرفتیم، فکر میکنیم که هرچه آدم بهتر بدونه، بیشتر بدونه بهتره. هیچ همچین فرمولی وجود نداره. هرچی جامعه بیشتر بدونه بهتره، سعادتمندتره، به هیچ وجه چنین فرمولی وجود نداره. اینا چیزاییست که به صورت مفروضات تلقی و قبول شدن، به جز بدیهیات زمانه در اومدن. من فکر نمی کنم که این درست، یعنی حتی ما تو علم هم باید قناعت کنیم، تو تکنولوژی هم باید قناعت کنیم، تو دین هم باید قناعت کنیم دیگه. این قناعت ها رو وقت باید دونه دونه تعریف کرد. شما می دونید مثلا من قائلم به مینیمالیزم در دین، که همون قناعت دینی است. حالا ما اسمش رو مینیمالیست گذاشتیم، در مقابل افراطیونی که ماکسیمالیست دینی هست. جاهای دیگه هم بعد این کار کرد و من میدونم بسیار مشکل. البته اگر با یه سخنرانی امثال بنده این عالم مشکلاتش حل میشد، خیلی عالم بدی بود، نه اینکه عالم خوبی بود. چون اگه یه سخنرانی بتونه مشکلات عالم رو حل کنه، یه سخنرانی دیگه میتونه تمام دنیا رو زیر و رو کنه و خراب کنه. بنابراین همون بهتر که تأثیر ملایمی بگذاره تا خورده خورده امور بر وفق طبیعت خودشون پیش برن و صلاحی حاصل بشه. دوم هم این که دوست عزیز که شما خیلی جوانید و خب نگاه به آینده دارید و باید هم این چنین باشید، ما مدیران عالم نیستیم، نه هستیم و نه خدا ما رو فرستاده و نه کسی قبولمون داره به مدیریت عالم. لذا همه چیز رو ما نمیتونیم درست بکنیم. ما حتی اکثر میتونیم یه تشخیصهایی بدیم، یه توصیه‌هایی هم بکنیم، چیزی بیشتر از این در اختیار ما نیست. نفس این که یه کسی بیاد و بگه من میخوام عالم رو درست کنم، از همین جا اشتباه شروع شده و از همین جا اون ایدئولوژی که اسم خادم داره اما معنای مخدوم داره زاده خواهد شد. از این جاهای مقداری باید آدم مراقبتش رو شدیدتر بکنه که مدیریت کل عالم، مدیریت تاریخ، معرفی که مارکسیست ها میزدن، اینا به ما نیومده، از قدرت ما هم خارجه. ما همین وصل پینه کردن هاییست که انجام میدیم، اگر تازه بتونیم انجام بدیم. درشته
تخصیشون میدونیم یه پرسش دیگه هم از قبل چه بوده؟
من یه سوال خودم دارم و یکی از دوستان خجالتی هم متن داده به من که من بخونم. این درباره دین از طالب موضع گرفتید که راه ما در واقع اصلاح از درون است. ولی من با سخنرانی شما، البته 10 سال پیش مصاحبه داشتیم با مجله آفتاب، فکر کنم که گفتید من در مورد تکنولوژی نمیتونم موضع بگیرم چون همطور چیزهای بد رو منتقل میکنم، چیزهای خوب هم هست. ولی امروز میسن که بین نچی رسیدید که تکنولوژی چه موضع اخلاقی داشته باشیم. سوال من این هست که در مورد اون سه خادم مخدوم پیش از دین، در واقع شما سنتگرا شدین یا نقد شما شباهتی با نقد سنتگراهای مثل دکتر نصر و در واقع اون مکتب فکری نداره؟ سوالی هم که دوست ما گفتن در واقع اینطور هست که آیا نظرات مطرح شد در این جلسه که همون تفکرات مکتب انتقادیست مثل مکتب انتقادی به نوستالژی و بازگشت به گذشته میرسد یا نه؟ در واقع آیا شما از مخالفت با مارکس به گرایش ناب مارکسیست نرسیده ای؟ چون تمام مسائل مطرح شد در جلسه همون نظرات مارکس و چپ هست. معلوم شد چرا ایشون خجالتی بوده.
بنده رو میخواستم خیلی لذده بکنم. خب البته خوب، بسیار سوالات خوبی از بزرگتون که خب اسم جناب آقای دکتر نصر اینجا در میان آمد و سنتگرایی ایشون. حقیقتش نه، من هیچ موافقتی و سازگاری با اندیشه ایشون ندارم، اگر اندیشه ایشون رو درست فهمیده باشن. البته یک تحسین باید بکنم و اون که آقای نصر ظاهرن در حدی که من میفهمم الان که عمر 80 چند سالی دارن، هیچ مواضع خودشون رو تغییر ندادن و از دوران جوانی که من ایشون رو شدم و باری از آثارشون رو میخواندم الا زمان ناهازا که ساکن آمریکا شدند و استاد دانشگاه جنوب واشنگتن هستند و آثارشون خیلی هم بیشتر شده و شهرت ایشون هم خیلی بیشتر شده، ولی مواضعش همان است که بوده، همون سنتگرایی، گاهی حتی بیپرده تر و اوریانتر هم اینا رو بنا بیان میکنن. یه جایی من دیدم خیلی به صراحت گفته بود که امور در جهان گذشته علل قاعده خوب بود، استثناءن بد بود، در حالی که در جهان مدرن علل قاعده بد است، استثناءن خوب است. خب یه تفکیک خیلی روشن و یه موضع‌گیری خیلی روشن و سریع که از این بابت البته باید از ایشون متشکرم. بنده البته چنین رأیی ندارم که، یعنی تأملات من و غیره منو به این نتیجه نرسانده است و من این رو بارها گفتم، همین چند دقیقه پیش هم گفتم که جهان قدیم رو بهتر از جهان کنونی دانستن، آدمیان پیشین رو سعادتمندتر از آدمیان کنونی دانستن یک قول بلا دلیل است. دلیلی ما براش پیدا نکردیم، من پیدا نکردم. خوبیای در گذشته بوده که امروز نیست، خوبیای امروز هست که در گذشته نبوده و اینا بالاخره چه وقتی که کنار هم بگذارید شما رو به یه جایی نمیرسونه، به یه قول قاطعی نمیرساند که وضع امروز بهتره یا وضع دیروز. لذا سنت گرایی ایشون اینه و من اون رو نمیتونم بپذیرم. اما اگر به معنایی باشه که نکاتی در سنت هست که امروز به کار میاد و فراموش شده و فراموش شدنش مایه دریغ است و اسف است، البته من رو قبول دارم و اینم فقط رأی ایشون نیست، رأی بسیاری از افراد بالاخره مدرنیته، یه چیزا رو کنار زد، یه چیزا رو دور کرد از افق دید ما که دیگه نمیبینیمشون، دیگه فکرشون هم نمی کنیم، اهمیتی براشون قائل نیستیم، ارزششون رو نمیدونیم، حتی تعریفشون رو نمیدونیم، حتی لفظش هم گویا از ادبیات دوران ما خارج شده. خب آره، اینا رو برگردوندن، اینا رو دوباره مطرح کردن، اینا رو مورد استفاده قرار دادن، بندن قائلم و معتقدم که باید این کار رو کرد در حد توان، در عین اینکه تا حدود این رو میدانیم، ایشون هم احتمالا میدانند که این بذر رو در خاک جهان مدرن افشاندن، معلوم نیست که یک کشاورزی موفقی باشه، یعنی معلوم نیست که این بذر بگیره و زمین شوره سنبول بر نیارد، در اون تخم عمل ضایع مگردان. به قول سعدی واقعا زمین مدرنیته نسبت به بعضی از بذرها و دانه‌ها شوره‌زاره و اجازه رشد به اونها نمیده، حالا خوب یا بد. البته آقای نصر معتقدن که مدرنیته بیرحمترین جباران و دیکتاتورها بوده، هم نسبت به گروه‌های اتنیک و هم نسبت به ادیان، و حرف خودشه. خب این اتفاقات البته افتاده و کسانی هم میتونن در گذشته چیز دیگه نشون بدن، بگن ادیان همین دیکتاتوری رو میکردن و چیزهایی از این قبیل. گفتم من اون نتیجه که ایشون رسیدن نرسیدم، لذا حرف من با ایشون منطبق بر هم نیست. دنیا جدید احکام خودش رو داره، این رو هم ما میدونیم و تئوری‌های جدید رو باید دانست تا اینکه اونها رو، یعنی جهان جدید رو بتونیم بهتر بفهمیم. ببینید من قصد داشتم، قصد که نداشتم، بر خاطرم گذشته بود که اینجا اگر آمدم یک سخنرانی دیگری هم داشته باشم تحت عنوان تک منبعی زیستن، ولی اون رو گذاشتم برای یه وقت دیگه. ببینید شما هر نوع زیست تک منبعی رو که یک منبع و مرجع داشته باشید، این رو باید مضر بدونید. اگر تنها منبع و مرجع ما دین یا سنت باشه، به نظر من به فاجعه خواهد انجامید، به نتایج خطرناکی. اگر تنها مرجع ما علم جدید باشه همینطور. من معتقدم علم گرایان، پوزیتیویست ها، اینا تک منبعی هست. معتقدم روحانیون ما، اینا تک منبعی هست. و ما از این تکمنبعی باید بیرون بیاییم. لذا من معتقدم به دیالوگ بین مدرنیته و سنت، نه ترک این و نه ترک اون، یه دیالوگی بین این دوتا که بعد راه خودش رو باز کنه، که حالا آیندهش رو ما نمیدونیم به کجا خواهد انجامید و ما هم میگوشیم که همین کار رو بکنیم. به این دلیل و به این معنا من نمیتونم سنتگرا محسوب بشم، نمیتونم هم مدرنگرا محسوب بشم. شما میتونید بنده رو یه دیالوگگرا محسوب بکنید و فکر میکنم یا بگید که آدمی که قائل به چند منبعیه، نه تک منبعی زیستن و تک منبعی دیدن. ما دین رو هم امروزه دیگه خوب نمیتونیم بفهمیم مگر اینکه منابع جدید معرفت رو و زندگی رو بشناسیم، نوعهای دیگری از زندگی رو بدانیم که چیست الی آخر. دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم. لذا اینکه گفتید به نوستالژی میانجامد، نوستالژی یعنی حسرت گذشته رو خوردن. ابدا و اصلا چنین چیزی در کلام من و در منطق من نیست و اشاره کردم و به صراحت گفتم این نوستالژی معناش این هستش که گذشته خیلی عالی بوده، بهشت بوده، ما الان تو جهنم داریم زندگی میکنیم، ای کاش دوباره برگردیم به 700 سال پیش. من مثل مولانا میگم کاش در میان ما چه کار دارد. ما اصلا کاش گفتن و حسرت خوردن و دریغ خوردن اینا نداریم. واقعیت این است، اینم یک نحوه از زندگی است، اینم یه رزقی است، یک اقبالی است که نصیب ما شده است. همین رو باید بشناسیم و موافق همین این عمل کنیم. اما اینکه مارکس و اینا این چیزا رو میگفتن، من راجع به زبان والا نشنیدم که مارکس و اینا، بله من قبول دارم مدرسه فرانکفورت در حال حاضر که هابرماس هم از اونجا میاد و نام رو هم بردم، اینا در انتقاد به کاپیتالیسم و استبدادی که کاپیتالیسم برقرار میکنه سخنان مشابهی دارن و اتفاقا من خوشبختم از این که معلوم بشه که این سخنان رو ما لزوما از موضع دینی نمیگیم. اگر انتقادی از مدرنیته میکنه، میتونه این انتقادات از موضع مدرنیته باشه، یعنی از این موضع باشه که مدرنیته به بعدها خودش وفا نکرده، بیراهه رفته. اما اینجا راه ها عوض میشه. یه عده معتقدن که لذا مدرنیته باطل است، بد راهی اومده. همین هایی که گفتمان غرب زدگی رو در ایران راه انداختن و هنوز هم راه ادامه میدن، گرچه که این اواخر دیگه حرفش رو نمیزنن، شاید هم شرمنده، ولی اینا در واقع میگفتن مدرنیته یک راهی بود به جهنم، هر جوریش بکنی شما رو به جهنم میاندازه. لذا وقتی هم که به سیاست گذاری در ایران رسید و اینا دستی پیدا کردن در بعضی جهان، جز فلج کردن هیچ چیز دیگه بلد نبودن. حرف توسعه زده میشد میگفتن این غرب زدگیه، حرف آموزش جدید زده میشد میگفتن این غرب زدگیه، و بعدم جایگزینی براش نداشتن که خب حالا ما چیکار بکنیم که غرب زدگی نباشه. این یه راه بود که شما بگید جلوشو میبندیم که نمیتونین هم ببندین و بعدم جایگزینی هم نداشته باشه. راه دوم باز همون راهی است که آقای هابرماس میگفت، میگفت مدرنیته یک تجربه ناتمامه، یعنی هنوز به پایان راهش نرسیده، هنوز داره خودشو تجربه میکنه، هنوز داره خودشو شستشو میکنه، خودشو انتقاد میکنه، اجازه بدید کار خودش رو انجام بده. اونم معتقد است که البته وضعیتی پدید آمده که شاید راه این انتقاد بسته شده یا آنچنان که باید باز نیست و چنین و چنان. به هر حال جهان جدید که پیامبر نمیاد، همین متفکران پیامبرانشن و همینا باید راه حلشون بدن. این که ما بنشینیم که این عالم تاریخش یه ورقی بخوره که نمیدونیم هم میخوره یا کی میخوره، این که گره ما رو باز نمیکنه. آره ما باید به این فکر باشیم که ما تو این جهان به دنیا اومدیم که چارچوبای خودش رو داره، خیلی هم سفت و سخته این چارچوب ها رو به زحمت عوض کردن. راه حلش هم نیست که بشینیم تا خودش عوض شه. الان من میدونم باری از کسانی که تو کشور ما هستن حرفشون میگن فیلسوف باید با آینده نظر کنه. خب با آینده نظر کنی یعنی چی؟ یعنی بگه هر چی که امروز هست بده، می نشینیم تا بهشتی فراهم آید. کی فراهم آید؟ ما چی کار کنیم برای اون بهش؟ هیچی معلوم نیست. یعنی محض بیعملی و جبر رو اینا ترویج و تزریق میکنن که خب من با او خیلی خوشنود نیستم و بر سر مهر و توافق نیستم. اما مارکسیسم که آمد، درسته اونم انتقاداتی به کاپیتالیسم داشت، اونم مسئله پول رو مطرح کرد، اونم قصه علم رو، قصه هنر رو، اینا رو مطرح کرد، علوم انسانی رو به هر حال مورد انتقاد جدی قرار داد و اصلا جامعه شناسی علم رو تا حدود زیادی میشه گفت توسط مارکسیسم بنا شد و پیش آمد. اینا همش درست، اما یک ایدئولوژی شد. ایدئولوژی معناش این بود که کوشید از دل این اکتشافات اولیه خودش همه چیز رو بیرون بیاره، من جمله اخلاقیات رو، من جمله متافیزیک رو، و به نظر من در اینجاها خطای بزرگی کرد و به همین دلیل هم گور خودش رو کند، یعنی به تدریج در مقابل انتقادایی که شد و فشارهایی که بهش وارد آمد نتونست مقاومت کنه و فرو ریخت. هیچ وقت من نگفتم، هیچ کسی هم نگفته که هر عنصری که در مارکسیسم بود باطل بود، اصلا و ابدا. شما فکر نکنید یه باطلی، یه باطل مطلقی بتونه چنان غلبه‌ای بر عقول آدمیان برای سالهای سال داشته باشه. هنوزم داره، هنوزم پاری از تزهای مارکس زنده است و حرفای قابل تأمل است بدون تردید. اما البته یه نظام مارکسیستی دیگه خب نیست، بر سر پا نیست و اون ایدئولوژی فراگیر همگیر خب دیگه فرو شکسته و فرو ریخته. اما خیلی از حرفای خوب چه در اقتصاد چه در جامعه شناسی و امثال اینا در علم شناسی اینا در مارکسیسم بود که همچنان به نظر من معتبره و قابل استفاده است. یکی از منابعی است که هم میشه ازش آموخت هم میتوان ازش عبرت گرفت. ببینید من نام نمیبرم، خیلی از کسانی که راجع به مدرنیته صحبت میکنن به این وجوه مختلفش معمولا توجه نمیکنن، یه جنبش رو میگیرن چون وجوه مختلفش رو دیدن کار خیلی سختیه. آدم به همه جا بخواد سر بکشه و یک داوری متوازنی بکنه کار آسانی نیست. از همه مهمتر طاقت خود رو دانستن، یعنی که ما چقدر میتونیم عوض کنیم، چقدر میتونیم مسئله رو حل کنیم. اتفاقا من این سخن رو از مارکس خیلی میپسندم که میگفت که علم عبارت است از هنر اندیشیدن به چیزهای حل شدنی. این شوربختی کسی است که به مسئله‌ای بپردازد که مسئله لاینحل است، لذا عمرش ضایعه. دیدید مثل معادلاتی که خب بعدها بعض از ریاضیدان‌ها کشف کردن که این معادلات حل نداره، اما یه دی عمرشون رو ضایع کرده بودن برای اینکه اون معادله رو به خیال خودشون حل بکنن. خود این یک نصیبی است، یک رزقی است، یک سعادت و اقبالی است که کسی بداند که یعنی به مسئله بپردازه که مسئله کم و بیش قابل حله و توانایش رو و سرمایه‌اش رو روی او بگذاره. من فکر می‌کنم که اینی که ما میخواییم انسان تراز نوین پدید بیاریم، این حرفایی که مارکسیست ها میزدن و چیزایی از این قبیل، یک مرتبه گامهای بلندی بود که میخواستن بردارن و متاسفانه ساختاری که آدمی داره به اونها اجازه نداد که اون گامها رو بردارن و چیزهای دیگری آمد و جای اونها رو گرفت و به هر حال سستی های اون مواضع رو آشکار کرد. تفاوت ما اینجاست. به علاوه من در حال این مقایسه رو اصلا درست نمیدونم، به نظرم مارکس یک آدم نابغه‌ای بود در تاریخ بشر. به هر حال ما بنده ابزار ما آدمای معمولی هستیم، کار خودمون رو میکنیم، اون به هر حال در مرتبه خیلی بالاتری قرار داشت.
آخرین سوال
اینه، تو در مفهوم قناعت گفتید باید مفاهیم جدیدن جدید تعریف بکنیم. چیزی که به ذهن من میرسه اینه که قدیمی ها کمتر تلاش میکردن چون کمتر میخواستن، البته قانع بودن. الان ما بیشتر تلاش میکنیم چون بیشتر میخواییم و خب قانع نیستیم. اگر بیایم بگیم کمتر تلاش کنیم، ما نمیتونیم کمتر داشته باشیم، یعنی ناگزیر هم طبق فرمایش شما نمیتونیم یه سری چیز رو بگذاریم. بنابراین چیزی که ذهنم شکل میگیره اینه که آدم باید این تلاش رو جهتش رو به یه سمت دیگه ببره. یعنی الان به بشر جدید بله به یه ایده میشه گفت آقا تلاش کمتر بکنید، خلوت داشته باشید، لذت ببرید، این برای من میک سنس میکنه. اما فکر میکنم برای جامعه
کل نمیشه بگید، چون بشر توانمندتر شده، حالا خوب یا بد تلاش بیشتر میکنه. و بعد دنبال مصداق حرفای شما که میگشتم که حالا کره زمین اینطوری شده، چی به این حرفا گوش میکنه؟ پارسال کنفرانس پاریس بود، همه کشورها اومدن گفتن آقا دمای کره زمین رو کامیتت میکنیم، 2 درجه بیاریم پایین فلان. دو هفته پیش همین کنفرانس تو مراکش بود که شکست بود، همه هم نگران این بودن که رئیس جمهور بعدی آمریکا بزنه زیرش، که زد و خب همه میزنن زیرش. یعنی همه این حرفای خوب و یهویی با اینکه همه جمع میشن و میگن طبیعت داره از بین میره، یه نفر میاد اون که بزنه زیرش، همه میزنن زیرش. اما وقتی که من نگاه میکردم مثلا کشور آلمان رو، اینا بدون توجه، حالا نمیتونم بگم بدون توجه، ولی اینا به شکل عجیبی خودشون تو این زمینه پیش رو هم. یعنی شاید جزء معدود کشورهایی هستن که الان بیشترین انرژی برقشون رو دارن به شکل کلین میگیرن، نیروگاه هسته‌ایشون رو جلو جلو خودشون تعطیل کردن، سیستم آبرسانیشون توی خونه 3 نوعه. حالا نمیدونم چرا اینا این کارو کردن، ولی اگر جوابشم شما بدونید بگید خوبه که چرا چطوری میشه این آلمان اینقدر تو این زمینه به فکر خودشون هم پیش رو. ولی میبینم اینا آدمای تلاشگری هستن، نمیشه به اینا بگی آدمای قانعی هستن، نمیتونم بگم قانع هستن یا نیستن، ولی وقتی فکر میکنم میبینم اینا تلاششون جهت داره، شاید نسبت به نسل قدیمی خودشون دارن بیشتر تلاش میکنن و کمتر میخوان، ولی تلاششون جهت داره. یعنی به یک جهتش جهتگیری حالا جمعیه یا به شکل دیگه است در جواب دوستان دیگه، که میشه تکنولوژی رو داشت ولی جهتدارش کرد، تلاش هم کرد.
بله، حالا اگه اون کلمه استفاده کنیم، به تکنولوژی به هر حال اختزاعاتی داره که شاید نشه از اون بوریخ، ولی میشه ملایم ترش کرد. من مخالف این نیستم تا حدودی البته، و تکنولوژی یه مسابقه ای رو تو عالم انداخته که کسی از این مسابقه نمیتونه بیاد بیرون. هر کی بیاد بیرون به مرگ خودش فتوا داده. همه باید بدون، همه باید نفس زنان و عرق ریزان بدون، غیر از این کار نمیشه کرد. و خب آلمانی ها تو تکنولوژی حرف اول رو میزنن، در خیلی مقتدرن، همه ما میدونیم. در این حال من اونقدرام ناامید نیستم. ببینید این که شما گفتید که بله کنفرانس مراکش و شکست بود و آقای ترامپ هم زد زیرش و اینا، خب درسته دیگه، ولی یادتون باشه جهان رو سیاست مداران نمی گردن. این سیاست مداران بالاخره در تحلیل نهایی در دست متفکران هست، ولی این که متفکران آثارشون دیر ظاهر بشه. این رو همیشه می گفتن، گفتن لنین سیاست مداری بود که در واقع تابع مارکس بود، در دستان او بود. در آلمان خود فیلسوفان خوبی بودن و هستن و این مفاهیم رو تزریق میکنن به جامعه، و من معتقدم که لذا به قول مولانا گرچه سرکه سرکه که افزون کند، پس شکر را واجب افزونی بود. سرکه ها رو میریزن سرکه فروشان، اما اصل فروشان بعد اصل خودشون رو بریزن تا بالاخره یه سرکه انگبینی درست بشه که دفع صفرا میکنه. نباید ما مایوس بشیم. واقعا درسته که کمتر کسی آدم میبینه که گوش بکنه و راحت اینا رو عملی کنه، برای اینکه الزاماتی وجود داره که اجازه نمیده اینا عمل بکنه. اما راجع به قناعت ببینید، اولین قدم اینه که ما حاجت‌های کاذب نیافریدیم. حالا من به هیچ چیز دیگه‌اش کار ندارم. بسیاری از چیزهایی که تو این جهان ایجاد میشه حاجت‌های دروغین پدید میارن که دیگه بعدا ما محتاجش میشیم. توجه میکنیم شما، ما بدون موبایل واقعا زندگی میکردیم. من یه مترجمی داشتم که این نوشته های فارسی من انگلیسی میکرد، یه خانمی بود خدا رحمتش کنه، ناگهانی هم از دنیا رفت، بسیار زن فعالی بود، این سوسیالیست مزاجم بود و همیشه هم به من میگفت که من معتقدم آراء شما خوبه پخش بشه. گفتیم خب یک ریال هم از ما نمیگرفت، خیلی کارم میکرد، انصافا بسیار زن قابلی بود. یه همیشه این مثال برای من میزد، گفت ساعتهای کوکی چه ایرادی داشت که حالا ساعتهای باتری اومده. واقعا راست میگه، ساعتهای کوکی دهه ها کار میکردن، هیچ حاجتی نبود ساعت باتری ساخته بشه. حالا شما میدونید ساعت باتری چقدر از ذخایر طبیعت رو میمکه، چقدر آلودگی ایجاد میکنه. حالا ممکنه کسی بیاد بگه اینا شغلم ایجاد کرده، اتفاقا اون گوزنکاش هم اینا هم هست دیگه. و چقدر ما با ساعت امثال اینو، من یادمه کتابی میخوندم راجع به همین پدید آمدن اینترنت و اینا، شروع کرده بود از پدید آمدن تلفن های لانگ دیستانس و اینا، میگفت قبل از اینکه تلفن های لانگ دیستانس بیاد، یه عده‌ای میگفتن مثلا تو نیویورک آخه ما چه کاری با تگزاس داریم که بخوایم به اونا تلفن بزنیم، ما کارمون میگذره، تجارتمون رو میکنیم. الان مگه بدون اینا دیگه کسی میتونه تجارت کنه؟ مگه بدون اینا میتونه زندگی کنه؟ احتیاجات کاذب پدید آمد. تازه اینا الان به نظر میرسه که خوبه، بسیاری از چیزایی که ما تو خونه زندگیمون داریم واقعا نداشتیم هم میتونستیم زندگی کنیم. من نمیگم ما مثل بودیستا و مثل صوفیای گذشته، خب اونا البته تشخیصای خوبی داده بودن. بودا بالاخره در آخرین مراحل بیداری و روشن شدگیش گفت من فهمیدم سر این که ما درد داریم و رنج داریم این است که ما انتظار زیاد داریم. انتظاراتمون رو کم کنیم، رنجمون هم کم میشه. شما حالا در عالم انسانی که اینو خیلی خوب میتونید دریابید دیگه، وقتی شما انتظارات زیادی از یک انسان دیگه دارید، هر رفتارش میتونه برای شما رنج‌آور باشه. اما وقتی که هیچ انتظاری نداری، خب سلام کرد به من، کرد نکرد، نکرد پشتشو کرد روشو کرد، منو به خونش دعوت کرد دعوت نکرد، هیچ فرقی براتون نمیکنه. اما همین که انتظارات بود، وقتش یه روز تلفن نزنه به شما، یه جایی شما رو دعوت نکنه، یا چنین یا چنان، میبینید که عین این رو ما از طبیعت هم داریم، عین این انتظارات تکنولوژی هم داریم. و بعدم این انتظارات رو هرچی افزوتر میکنیم، به سلامت روانی خودمونم لطمه میزنیم، زندگیمون هم البته شکل دیگری که من میگم شکل اسارت باری پیدا میکند، این رو ما سامان میدیم. حالا این که ما کل این انتظارات و حاجات رو کنار بذاریم، خب این رو ما نمیگیم و نمیتونیم بگیم، یعنی صحیح نیست، معقول نیست. اما هرچی بتونیم ما احتیاجاتمون مخصوصا این حاجتهای کاذب رو کمتر کنیم، والله بهتره. و این چیزیست که تکنولوژی به ما تزریق میکنه. شما وقتی وارد یه فروشگاه میشید، خیلی سر شما قبلا نمیخواستید بخرید، اما اینا چنون می آرایند در چشم شما که از میاد بیرون دو تا بگ، دو تا چمدون پر دستتونه. این یکی get one buy one get one free، اون یکی اصلا مکر سرمایه داری رو شما به چشم خودتون میبینید. حاجت ها احتیاجات کاذب در شما ایجاد میکنن، بعد یه چیزی دیگر رو دور میندازید، همینطور همینطور. و یا دستگاه های جدیدی که میاد، حتی تو عالم دارو ببینید، یه دفعه یک داروشناسی، خب من به دلیل شغل و علاقه و تحصیلات قبلیم خب علاقه من بودم اون وقتا، مطالعه بیشتر میکردم توی این زمین ها. شما میدونید چقدر انواع کرتون ها توی بازار وجود داره، چقدر انواع. یه مقاله بسیار خوبی نوشته بود و نوشته بود که مطالعه کردن از طبیبای اطراف لس آنجلس، پرسیده بودن فرق این قرص های مختلف کرتون چیه. تقریبا هیچ کدومشون نمیدونست، به قدری فرقای اینا کمه و تقریبا هیچ فرقی ندارن. اما فقط مارکتینگ و فقط احتیاجات صنعت و کاپیتالیسم اینو رو به وجود آورده. این یکی میره اون یکی جاش میاد، گرونتر میاد، ارزوتر میاد، رنگارنگ میکنن کار رو، طبیبان که گیج و بیج و به هر حال تحت تاثیر این، ببخشید اگر طبیبان اینجا تحت تاثیر تبلیغاتی که این شرکت های دارویی میکنن، دارو سازی و دارو فروشی امروز میدونید second to weaponry، یعنی دومین صنعت است در جهان بعد از صنعت اسلحه فروشی از نظر سوداوری. توجه میکنید این سلاح ها رو ببینید، این هواپیما های چنان، تانک های چنان، دارو سازی دومیشه. اگر واقعا یک داروشناس منصف بیاد و اینا رو بخواد بپیراید و بپالاید، اونگاه شما میبینید که چند تا دوای، و این رو میگن و مینویسن، 50 تا شاید داروی ضروری بیشتر وجود نداشته باشه. و حالا شما نگاه کنید به این داروخانه ها و به این داروسازی ها و این رنگارنگی ها، قناعت توی داروسازی همین. و این کاپیتالیسم ضد قناعت است، عین گرید، عین طبع است، عین پولسازی است، اونم از جیب بنده و شما، و با ایجاد کردن همین حاجت‌های کاذب. و ما خیلی همون دیگه اصلا داروهایی که مادرامون به ما میدادن اصلا نمیشناسیم، اسمشو بلد نیستیم، نمیدونیم. ما بخری قرنها مردم با اونا زندگی میکردن، اما روز اول هم که نمیمردن، بودن سالهای سال زندگی میکردن، تولید مثل میکردن، هپی بودن. حالا من نمیگم باز به اونا برگردیم، من البته خودم از کسانی هستم که تا بتون از داروهای سنتی به اصطلاح استفاده میکنم تا تیغم ببره و تا عقلم برسه. معلوس حالا همین داروهای جدید بعضیش هم بسیار خوبه، خب هیچ چیز جای آنتیبیوتیک ها رو نمیگیره، واقعا در قدیم هم وجود نداشت، اما اینا چند ده تا بیشتر نیستن داروهای 100% ضروری. بقیهش تمام مربوط میشن به بازار و به یک تنوع کاذب. و این رو در هر چیز دیگه، تو لباس ها هم شما میبینید، تو کفش هم شما میبینید، توی رادیو هم میبینید، تو تلویزیون هم میبینید، تو ابزار صنعتی هم میبینید و امثال اینا. من نمیدونم، یعنی من همیشه همین رو میگم، آدم دعوت به قناعت میکنه، شاید یه چند نفری تو زندگی خودشون این کارو بکنن با این حرفا که این نظام عوض بشه، که ولی شاید یه روزی بگیره، شاید یه روزی بگیره. ما یه شمع روشن میکنیم، یکی دیگه هم یه شمع دیگری، یکی دیگه هم یه شمع، یه مرتبه عالم روشن میشه. اینم نباید البته نومید بود، ولی اینی که مسلمه راه کجی ما داریم میریم، طبیعت رو داریم حروم میکنیم، مردم رو داریم طماع میکنیم، حریص میکنیم، از نظر روانی گرسنه نگهشون میداریم، چشم همچشمی رو داریم بالا میبریم، هر چه در مفاسد اخلاقی این وضعیت ما بگیم کم گفتیم. ولی البته از درونش باید اصلاحش بکنیم، هم آدمی رو به خودش بیشتر بشناسونیم، هم طمعش رو کم بکنید. مولوی در مثنوی، حالا سخنمون رو دیگه با مولانا ختم کنیم دیگه، وقتی که از عشق سخن میگفت در همون اوائل دفتر، در دفتر اول مثنوی، میگه عشق مهمترین کاری که میکنه یه حرص رو از بین میبره. ببینید، یعنی برترین صفت و رزیلت رو در آدمی، هر که را جامز عشقی چاک شد، او زهرس و عیب کلی پاک شد. خیلی این مهمه، یعنی شما ارزش اخلاقی عشق رو به شما میگه، در واقع شما میگه عشق آدم رو سیر میکنه، این گرسنگی رو از او میگیره. همون سخنی که در اون غزل خودش میگه که مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، جان دلیر است مرا، دیده سیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شده. میگه با این عشق من چشمم سیر شده دیگه، دلم سیر شده، به این طرف اون طرف نگاه نمیکنم. حالا این عشق رو شما بردارید به جاش بگذارید قناعت، این عشق رو بردارید به جاش بگذارید ایمان، اینا همون چیزایی هستن که آدم رو سیر میکنن، گرسنگی روانی رو از اون میستانن، اون وقت آزاد و رها زندگی میکنه و به هر حال اسارت کمتری داره، حالا ما که به آزادگی مطلق نمیرسیم. خب حالا در پایان جلسه دعا کنیم دیگه، برای آزادگی، برای رفع اسارتها، برای از سرباز شدن این خادمانی که بی جهت مخدوم شدن و ما رو به خدمت خودشون گرفتن. و فقط دعا هم نمی کنیم، بلکه دعوت میکنیم به جهد و جهاد برای تحقق این امور نیکو. و السلام علیکم و رحمت الله.